بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصحف تقدیم میکنم. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ماهواره، آذر ماه سال 93، مشهد مقدس، جلسه سوم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب ما دیشب پیرامون بحث محورهای الغایی که توسط ماهواره و در واقع جنگ نرمی که اینا راه انداخته بودن ما صحبت کردیم. امشب در واقع من ادامه این مباحث رو خدمتون عرض میکنم. دقت کنید، همون حرفایی که من دیشب زدم اینجا میبینم. بعضی حالا قبل جلسه من توی مسجد روبروی داشتم سوال جواب میدادم، بعد دیدم همونو دارن دوباره میگن. ما اصلا همینجا اومدیم بحث داریم میکنیم که میگیم بازی نخورید. آقا خبر رسیده دارن دور وهابی دارن زمینای دور حرم رو دارن میخرن، نمیدونم چی. صرف شنیدن یه خبر مبنا قرار نمیگیره. شاید این دقیقاً یه دونه زمین خریده شده، مثلا فرض کنید مثال بزنیم یه دونه زمین رو دارن میگن آی کلن دارن زمین میخرن فلان، بیاید بگیرید ببندید. این باعث تحریک چی میشه؟ بچه‌های مذهبی. یعنی اون فضا آروم آروم سمت تشنج میره. وقتی هم فضا سمت تشنج رفت، اونی که ضربه میخوره تویی. متوجه شدی؟ یعنی تو فضای امنیت و فضای آرامش همه چی مشخصه، اما تو آب گلالوده که میشه ماهی گرفت. ماهی تو آب تمیز سخت به دام میفته چون برق قلابو میبینه، اما توی آب گلالود به دام میفته، نه تور میبینه نه برق قلابو میبینه. هر موقع دیدی توی شرایطی یه عده‌ای داره همینطور حرف میزنن و فلان این چیزا، بابا نکو. یه بنده خدای همین انفجار که در محل فعالیت موشکی در ملارد کلرج اتفاق افتاد و شهید تهرانی به ملکوت اعلی پیوست، تهران مقدم، یه بنده خدا اونجا تو کلرج، این انفجار خیلی قوی بود، یعنی اصلا موجش تا تهران هم رسید. خب بعد همه سوال که این چیه؟ اینجاست که عده‌ای چی میکنن. یه پسره بود، این یه کار فنی انجام داد، شاگرد یک مجموعه بود، کارگاه بود، کار فنی میکرد. حالا دقیقا هم یادم نیست چیکار میکرد. میگفت من یوهی برگشتم تو هیروبیل گفتم که آقا من دیدم یه هواپیمای آبی، هواپیمای آبی مال اسرائیل اومد زد و رفت. میگم من بر چرت و پرت گفتم چه بر خنده چیز دیگه. میگفت آقا نیم ساعت نگذشته و دیدم مردم همونو دارن به خودم میگن. میگفت ما هم ترسیده بودیم، گفتیم نه بگیرن ببرن چوپقمون رو دودی کنن. گفتم نوش جونت، کاش میگرفتن میبردن یه بلای سرت میآوردن تا دیگه از غلطا نکنی. بعضی موقع اصلا یه چیزی همینطور بین مردم میگیره پخش میشه، نباید به تمام تا آخر زمان به خبرهایی که علل خصوص دشمن نقل میکنه یا منبع خبر نامشخصه اصلا به دیده شک نگاه کنید. یعنی از اول مبنا رو بذارید بر چی؟ بر دروغ بودن، ولو 99 تاش هم بعدش اثبات بشه راسته. اما این گاردتون رو هیچ وقت ول نکنید. آقا میگه بین راه تو جاده مسافر سوار نکن، بعضی اینا خفگیری میکنن. شاید تو سوار کنی بدبختم چی؟ شاید 10 بارم سوار کنی تو، اما دفعه 11مو پدرت درات. من یک بار با یه راننده داشتم میرفتم، میگه خیلی پرت و پلای بود. برگشتم به بنده خدا کنار خودم گفتم آقا من ماشین کرایه کردم، این بنده خدا رو سوار کن. گفت نه. گفتم سوگو اصلا تو به حرفت گوش نمی‌کنم. گفتم چرا؟ یوی وایستادی پشت گردنش نشه از اینجا رد بخیه او تایم پوینت. یوی یه بار سوار کردم بر هفت پشتم. بس نشسته عقب چاقو رو گذاشته تموم شد. خب باید حتما سر آدم بیاد. خب آدم عاقل تجربه دیگران استفاده می‌کنه. پس به هر خبری که میشنوید، اخبار، فیلم، کلیپ، بابا با یه عکس یه دختر دختر اندونزی که تو عربستان سعودی بود که این چشمشو خدمت شما عرض بکنم، بذارید من عکسشو بیارم خدمت شما ببینید اینا، چون جای دیگه هم گفتم. خب اون تا میخوام بهتون بگم که چطور میشه ماها بازی میخوریم اینا. این تصویر مال یک دختر اندونزیاییه که تو عربستان سعودی این بدبخت می‌خواسته بلند بشه، گفته یا عیسی مسیح. اینا وحشی اند دیگه سعودیا، گفتن مشرکی، از غیر خدا استمداد طلبیدی، گرفتن دهنشو دوختن که دیگه نگه یا مسیح، چشش هم برداشتن دوختن که شبیه مسیح بشه روی صلیب. حالا اون مسیح ها اعتقادن همین شروع شد اسمس بر من میرسن، اینو برداشتن تو واتساپ میفرستن این برور تو شهرهای مختلف، از لار گرفته تا اردبیل، همین مشهد، جای مختلف. آقا با ما تماس میفرستن که استاد داستان چیه؟ میگن 80 تا وهابی اومدن دختره شیعه رو میبرن بهشون تجاوز میکنن، بعد این بلا رو هم سرشونه. یعنی اولیش از لار برآمد، دومیش از چه میدونم خدمت شما عرض کنم اردبیل، سوم چهارمش از خراسان شما. خب بابا آدم وقتی نگاه میکنه میگه مرد مؤمن، یه بسنجینو یه موج از وحشت راه انداختن. یه هفته بعدش داعش حمله کرد به عراق، بعد گفتن داعش داره میاد، رسیده به 18 کیلومتر مرز ایران و همش بازی، داعش غلط کرده. اینجوریه که بازی میخورید، هر خبری میشه پخش میکنه. الانم که نرم افزار موبایل بی صاحب همینطور داره کلیپ میاد، همینطور داره مطلب میاد. باید یه خورده حواسا چیه جمع باشه، منصف باشید. در حوزه گروه‌های تولید داخلی که تو به اینا کمک می‌کردن، دقت کنید، با شبکه‌های ماهواره‌ای چندین استودیو دستگاه امنیتی گرفتن که سریالایی که ماهواره داشت پخش می‌کرد تو ایران دوبله می‌شد با دوبلرهای ایرانی. من با یکی از همین دوبلرها جلسه داشتم، یعنی جایی بودیم من باش شروع کردم صحبت کردن، گفتم چجوری؟ میگه آقا خوب پول می‌دادن ما اومدیم دوبله کردیم. من ناراحت بود چرا ما رو گرفتن، گفتم خیلی خدا وکیلی دیگه پر روی تو صاف داری فیلمایی که علی تمام ارزش‌های دینی تا کیان خانواده و همه چی تو دمشون گرم که باعث تو آزادت کردن. منتقدم بود آقا. خب ببینید، البته من حق میدم که وقتی این گروه ها و این دوبله ها و این استودیوها بی سر و صحابه، هر کسی از ننش قهر میکنه حموم خونه‌شو میکنه استودیو، آشپزخونه رو بنده میکنه شونه تخم مرغ میزنن استودیو درست میکنن. آره با اینا باید برخورد بشه. ایالات متحده آمریکا یک قانونی داره، ایالات متحده هر پولی از خارج برای هر کسی میرسه این باید بره اطلاع بده. آقا از خارج میخوان ان تومن برای من پول بزن، ان دلار میخوان برای من پول بزن، یه قانون اطلاع که پیدا کرد پولم برات میریزن. روسیه میخواست این قانون رو تصویب کنه، آمریکا به روسیه حمله رسانه‌ای کرد. عجب، اگه بده چرا خودت داری؟ ها اگه خوبه؟ نه، میگه برای من خوبه برای او بده. چرا؟ چون داره از بسیاری از گروه‌های مخالف حکومت روسیه با پول داره چیکار میکنه؟ حمایت میکنه. اگه این قانون تو روسیه تصویب بشه چی میشه؟ آدماش تو روسیه لو میرن. میگه من باید کسایی که علیه امنیت ملیم کار میکنن رو بشناسم، اما تو نباید بشناسی، پررویی نی. خودش نگران امنیت ملیشه، میگه آقا دارن بر طرف پول میریزن، اگه این دوز نیست، اگه این آدم مشکل دار نیست، چرا میترسه براش دارن پول میریزن؟ اگه نمیخواد علیه امنیت ملی آمریکا کار کنه چرا براش پول میریزن؟ جمهوری اسلامی وقتی یک چیز فاز امنیتی اینجور چیزا بگیره چپقش دودی میکنه. در اینم هیچ شکی نکنید و هیچ شکی هم نکنن. تو همین سیستان بلوچستان تو یک مهد قرآن مربوط به خواهران سلاح وارد کردن، شبکه سیستان بلوچستان هم پخش کرد مصاحبهاش. شبی که سلاح وارد کردن ریختن همشون هم گرفتن، اعدام هم شدن. چی گفتم؟ اعدام. تمام تمام کشور رو همین کارو میکنن. تو میخواست با اون اسلحه چیکار کنه؟ خودش داره اعتراف میکنه میخواستیم بیایم حیات بمب بذاریم، می‌خواستیم بیام آدمایی رو ترور کنیم، می‌خواستیم اونایی که دم از وحدت می‌زنن رو ترور کنیم. خب اینو باید بذاری اساس بچرخه. از پاکستان اسلحه وارد کرده. یکی از این آقایون اومده بود دیدار آیت الله مکارم که آقا حوزه علمیه ما رو میان می‌گردن. آیت الله مکارم جواب داده خوب کار می‌کنن می‌گردن. وقتی تو حوزه علمیه بمب پیدا شده، مواد منفجر تا سقف چیده شده، او حوزه علمیه است یا زاغ مهماته؟ اجازه ندید کسی با امنیتتون بازی بکنه. امروز آمریکا به خاطر بسیاری از رفتارهای غلط خودشو همیشه برای مردمش چجوری توجیه میکنه؟ میگه آی مردم آمریکا، امنیت شما در خطره. ما واقعا امنیتمون در خطره با وجود این اراذل و اوباشی که دورمونو گرفتن. این همه صهیونیستا دارن کار میکنن، گروه تکفیری دارن میشورونن، منافقین هستن، سلطنت طلبها هستن، بعد امنیت مردم رو حفظ نکنیم؟ چه استدلالیه؟ وقتی بررسی شد 5 نفر دستگیری شدن توی بازجویی‌هاشون که اینا توسط وزارت اطلاعات هم دستگیری شده بودن، اینا با شبکه بی بی سی فارسی ارتباط داشتن. بعضی از این افراد هم از سمت خانه سینما و برخی از همکارانشون مورد حمایت قرار گرفت. همکاری و ارتباط بعضی از همین اهالی رسانه با مطبوعات و سرویس‌های جاسوسی تحت پوشش بی بی سی فارسی بود که اسمشون هم حالا هست و من می‌گذارم. گروه‌های تولید داخل و ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی غرب آقایانی بودن که داشتن سریالی رو آماده می‌کردن که از شبکه 1 خراب و پخش بشه. همینا همزمان مستندی رو داشتن با سرویس‌های اطلاعاتی اونور غرب داشتن می‌سازن. یعنی از این ور داشت برای کانال 1 سریال آماده می‌کرد، از اونور مستند برای MI6 انگلستان. یعنی در داخل همینا دنبال شبکه‌هاشون بگید هستن، خیلی دوست دارن دقت کنید تو ماهواره برنامه‌هاشون زنده باشه. زنده یعنی چی؟ یعنی از داخل ایران فیلم داشته باشن، همش از بیرون پخش نکنن چیزی. بگن نگاه کنید این خبر امروز از داخل ایران گرفته شده. برای چی انقدر دوست دارن مردم از داخل ایران بهشون زنگ بزنن؟ موضوع سر اینه. آمارها نشون میده که مخاطبان شبکه ماهواره بیشتر از برنامه‌های سرگرمی و یادگیری دارن استفاده میکنن. بین انواع نیازهای مخاطبا هم تفاوت وجود داره. بیشتر هم شبها به تماشای ماهواره مشغولن. از ساعت 10 تا 2 شب جذاب ترین، از 10 شب تا 2 صبح در واقع بهتر بگیم، جذاب ترین برنامه ماهواره توی این ساعت که عملا تلویزیون چیزی هم پخش نمیکنه. این مشکل دیگه. یعنی تو باید بتونی باش رقابت کنی تو همون تایم، به قول اون که پیک تماشا چیو بیننده است، باید بتونی تو اون برنامه پخش بکنی. بنابر تحقیقی که توی غرب صورت گرفته، غربی‌ها انجام دادن، نوجوانان تقریبا 38 ساعت تو هفته رو غرق تو رسانه‌ها. 38 ساعت در هفته. دیگه تقسیم بر 7 بکنی 38 تا، اون رقم روزانه‌اش به صورت میانگین در میاد. یا رادیو گوش میکنن، تلویزیون نگاه میکنن، پای رایانه نشستن و دارن کاری انجام میدن. البته تو ایران به نظر من این رقم بیشتره. ما ایرانی ها کلن همه چی تو مصرف همه چی شورشو در میاریم. همه چی. میزان مصرف ماهوارم تو مخاطبان با تحصیلات پایین بیشتر بوده. یعنی هرچی تحصیلات، این نظرسنجی که صورت گرفته، هرچی تحصیلات کمتر بوده بیشتر ماهواره نگاه میکرد. با افزایش تحصیلات اینا کمتر شده. شاید یه بخشش به خاطر اینکه مشغله فراوانتری داره، شعور خدمت شما عرض بکنم رسانه‌ای طرف بالا میره، تشخیص میده یک جای داره کلا سرش میگذارن، داره اینا هم هستش بالاخره. و اینم باید گفتش که ماهواره در زنان بیشتر از مردانه. زنان به طور میانگین 5.3 ساعت و مردان 5.2 ساعت در طول شبانه روز و وقت دیدن ماهواره میکنن. مخاطب شناسی که شبکه‌های ماهواره صورت گرفته اینطوری که افراد تابع کشورهای خارجی و مقیم ایران ماهواره نگاه میکنن. مثلا چه میدونم سفارتخونه ها، ماموراشون، آدماشون، اینها چی ان؟ توریستا. اینا دوست دارن شبکه های کشور خودشون رو چک کنن دیگه، اون اخبار خودشون. ما بالا میشه میریم عراق دنبال شبکه خبر خودمون میگردیم ببینیم چه خبره تو ایران، چه خبر بوده. گردشگران و داوطلبان و مهاجرت، کسایی که میخوان مهاجرت کنن به خارج، اینا هم خیلی نگاه میکنن، مخصوصا شبکه اون کشوری که میخوان برن اونجا. بعد خود گردشگرایی که میان اینجا یا گردشگرایی که میخوان به اون کشور برن از قبل نگاه میکنن، تمایل دارن ببینن با فضاش آشنا بشن. ببینید اصلا نگاه منفی و سیاه نیست. ما داریم تمام مخاطبان رو معقول چیکار میکنیم؟ میگیم. الان 2 موردی که گفتم دارم بررسی میکنم به دلایل دیگه، نه اینکه مثلا بخوان حکومت چپ بکنن نمیدونم فلان یعنی. طرفدارای فیلمای روزن، دوستان فیلم نگاه کنن، آقا بشه MBC نگاه کنه، نمیدونم چی نگاه کنه، دوستان فیلمای روزو بررسی کنن، فیلم بازه طرف اینجوری بگم، دوستان فیلم نگاه کنن. خانواده‌های سلطنت طلب، منافقین، بهائی‌ها و براندازا، اینا هم خیلی نگاه میکنن. ببین عزیز من، این همه ساواکی که بعضیشون هم اعدام شدن، بچه‌هاشون نرفتن تو زمین غیب شن، اینا همین الان دارن توی مملکت زندگی میکنن. چرا بی‌تعارف بگیم، یه جاهایی تو دلشون حس انتقام نسبت به پدرشون هم هست. ور میدارن تا جه که بتونن یه کاری میکنن. این همه بهایی، اینایی که از بیخ و بنیان با اسلام مشکل دارن، من ماجرای مهد کودکشون رو گفتم چطور دارن کار میکنن اون شب، چطور دارن برنامه ریزی فکری میکنن. طرح روحی ماکسول میگه تا باید 10% 2020 میگه چند میگه، میگه باید 10% مردم ایران بهایی شده باشن. یعنی مدن تبلیغاتشون اون گفته آیا این که بشه که نه، اما او داره این کار رو میکنه، ما هم باید حواسمون جمع باشه. شبکه های کودکان و نوجوان آنها مثل پرشینتون و امثال هم که متاسفانه ول کردن بچه رو همینطور داره نگاه میکنه چه اتفاقاتی تو همین زمینه افتاده. من چند موردشو فقط برای شما بگم چیزی که خبر دارم. در تهران بچه 5 ساله خواهر 8 سالش کشته. وقتی بچه رو میذاری پا ماهواره همینه، رفته از روی اوپن پریده با آرنجش زده رو قفسه سینه دختر، خواب بوده، دنده شکسته رفته تو قلبش، در دم مرده. برو از بچه شکایت کن، برو دیگه، برو از پسر بچه شکایت کن. بچه 3 ساله که پدر مادرش پذیرفتن خدا پدر مادرشونو بیامرزه که بیان جلوی دوربین و ما این فیلمو جلوی توی سایت میذاریم، سایت masaf.ir، همین تو گوگل بنویسید جنبش مساف سایت ما میاد، میذاریم اونجا انشالله. عزیزان میبینی آقا پدر و مادر، مادر میگه بچه اومده گفته مامان مامان بنتن دشمناشو با تناب خفه میکنه. گفتم سر زور بوده، مادرم بنده خودم خواست یه قیلوله بکنه استراحتی کنه، گفته باشه. گرفته خوابیده صبح یه ساعتی دو ساعت چقدر استراحت کرده، بلند شد سر زور، هرچی بچه رو صدا کرده دیده نیست، در اتاق باز کرده دیده با روسری خود خانومه خودشو دار زده. خودکشی بچه 3 سال 3 سال و نیم. و وقتی بچه میشینه پای این شبکه ها، چون من انتظار دارم توش چی در بیاد، همش خشونت، همش توهم و جادوگری و چیزای عجیب غریب. این بچه اصلا آنورمال بار میاد. بابا اینا دارن بچه های مردم برای ارتباط با جن آماده میکنن. تو این فیلم ها هر بچه یه رفیق وحشتناک پشمالوی بیریخلی داره که فقط هم او باید خبر داشته باشه، کسی دیگه هم نباید بدونه. فکر داره برای چی آماده میکنن. شبکه‌های اینترنت رو پر کرده از کتاب‌های علوم غریبه رایگان، برای چی؟ برای اینکه بچه فقط کافی بره یکی اینا رو بخونه، شروع کنه کارهای بکنه، بدبخت کنه خودش و خانواده‌اش، پای شیاطین رو به زندگیش باز بکنه. ارباب حلقه‌ها، هری پاتر، امثال هم چی داره یاد میده؟ مدرسه جادوگری یعنی چی؟ کاسپر داستان چیه؟ ایتی داستان چیه؟ تمام اینها شما می‌بینید اصلا بچه رو داره با شیاطین بار میاره. خشونتش به کنار، چقدر تو این فیلم‌ها دارن همدیگر تیکه پاره می‌کنن. همین تام و جریش یه لحظه آرامش نداره. تا جایی که میتونن به همدیگه دارن واسه مثلا بچه‌ها اصلا آنورمال داره بار میاد. یه سری کلیپ‌ها هست بعد پخشم کردیم که دو تا از سخنرانی‌ها اینجا پخش کنیم، یه خورده مستندتر بشه بد نیست. یه خورده بعضی شاید به خودشون بیان ببینن بابا بچه‌تو گذاشتی جلوی تلویزیون ولش کرده همینجوری رفتی پی کارت، خدا پدرتو بیامرزه، خدا چی تو دلی بچه دارن. غضب بچه مردم این بازی کامپیوتری. با یه موجود عجیب غریب باورن که مسخره، یه شمشیر ورده خون و خون ریزی ها. خب این بچه توش همین آماره قم کشی ها و خفگیری ها این هست کجا؟ این بچه اینجا تربیت شده؟ خشونت هست تو برنامه از اینا نباشه؟ این بچه باید ذهنش مثبت بار بیاد. میشینه پای اینترنت فقط بابا گذر از ماهواره صورت گرفته. امروز نرم افزارهای موبایل ماهواره رو کرده تو جیبش. همینطور کلیپ میاد طرف نگاه میکنه نمیفهمه داره یه سری اتفاقات درش میفته. من اولین بار که فیلم سربریدن بود، کسایی که همینا میرفتن عراق این فیلم جنایت صدام آورده بودن، سی دی جنایت صدام، اونجا دیدم اصلا تا یه هفته حالم بد بود. اینقدر الان به سبب کارم اینجور چیزا دیدم خودم میفهمم قصی القلب شدم. عین آب خوردن فیلم سر بریدن نگاه میکنم. چند وقت میشه که این بچه‌ام گفت استاد یه فیلمی اخیراً پخش شده تو این نرم افزارهای موبایل با این کلیپا داره این برنامه میشه، طرف با اره برقی سرشو میبره. خب این داره بابا خوشونت میره بالا وقتی اینا رو هی ببینن. این فیلم تو یوتیوب پخش شده، هر چه فشار آوردن آقا این فیلم جلوش گرفته بشه یوتیوب نپذیرفت، اما کوچکترین فوش به اسرائیل رو حذف میکنه. آدم از دیدن این همه اصول اخلاقیش میریزه به هم. چیه؟ یک زنی داره بچه‌شو میزنه. 4 دقیقه 5 دقیقه این بچه رو فقط داره میزنی. خب آقا اینا اثر میذاره دیگه، خشونت داره، همه چی میبره بالا. بچه کوچیکو گذاشته پا ماهواره، بابا کارتون نشه. بابا یه شعور، یه عقل. اون چرا باید بیاد برای بچه تو شبکه کارتون بزنه؟ اون میخواد از بچگی تا بزرگسالی این بچه رو تحت تربیت خودش بگیره، برای اون دین نوین جهانی، برای اون نظم نوین جهانی که اینا گرفتن، برای اون یکسانسازی فرهنگی، یهودیزه کردن جامعه. هیچی یهودی نمیشه، اما همه یهودی فکر میکنن. انیمیشن ها که تو اینترنت و همه جا رو گرفته. بچه که اینو ببینه یا شم میشه یا یزید میشه اینا. ها همینه. چون آقا بچه رو گذاشته فلان میشه. اینا دقیقاً توی داشته ها اون چیزی که میخوان برای بچه تبدیل به آرزو بکنن و تو انیمیشن ها این ژاپنیا چشاشون ریزی میزه است اصلا اینجوریه. تو سوواساشون چشاشون یا کله کل کله چش بود. اصلا این بچه انگار چش بود، بعدن دست و پا بود درآورده بود به مرور زمان، مثلا انگار چش به دنیا اومده بود. اون چیزی که ندارن و میارن میذارن، اون چیزی که بخواد به دست بیارن بخوان بیان اینجوری کنن. این بچه تو کوچیکی از هر چی خوشش میاد تا بزرگسالی ببینه. العلم فی الصغر کنقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری روی سنگه. اساتید دانشگاه و پژوهشگران یک سری شبکه‌های خاص تخصصی علمی، مثلا پزشکی شبکه‌ای هستش که عملای جراحی رو اینا رو نشون میده، نگاه میکنن. طرفداران مد و لباس و دکوراسیون داخلی و فشنیزم و اینجور چیزا، مثلا طراح لباس طرف اونا رو نگاه میکنه که از این طریق خیلی قشنگ دارن روی ایده پردازی هایی که تو حوزه پوشش انسان ها داره صورت میگیره دارن کار میکنن. هواداران تیم ها و مسابقات ورزشی ان، شبکه های اسپورت رو دارن نگاه میکنن، ورزشی رو دارن نگاه میکنن. طیف بازنشستگان ان، این آدم بازنشسته بیکارن، بازن نشسته شد دیگه ها، رفت نشست تو خونه بشه تلویزیون نگاه بکنه، بیکاره. یا باز نشسته گفت، نگید باز نشسته. معتادین آثار پورنو هستن، کسایی که اعتیاد به فیلم‌های مستهجن دارن، اعتیاد روانی پیدا کرده، اصلا دست خودش نیست. اینا که واقعا تو زندگی زناشویشون دچار مشکل میشن بدن اگه مجردن، اگر هم هستن که دچار مشکلن، یعنی آسیب بسیار جدی درشون وجود داره. تو این خدای نکرده اگه نوجوانی جوون اینا رو داره نگاه میکنه، قطعا بذاره کنار. یعنی کوچکترین صحنه مستهجنی که همون لحظه داره شما رو تحریک میکنه، شما خودتون تشخیص میدید دیگه، خب اون لحظه داره شما رو تحریک میکنه، سریع قطع بکنید، چون بعداً تو زندگی زناشویی با همسرتون به مشکل میخورید. اینا رو میان بهانه میارن، میگن نه آقا ما میخوایم اینا آماده بشه ذهنشون، برای همین ما اینا رو پخش میکنیم. ببینید پدر سوختگی تا کجاست؟ میگم خب ذهن اینا آماده بشه، برای همین داریم پخش میکنیم، وگرنه ما که اصلا میدونیم اینا بده جیزه اخه. ببینم اگه حالا اینجا ندارم، اما نه سبک زندگی من چه چیزایی رو میرم پخش میکنم، بعد وقتی مردم زنگ میزنن این شبکه وای اینا چی دارید پخش میکنید، بچه ما نشسته اینا رو یاد میگه، میگه نه ما دیگه میسپاریم به خودتون ببینید خوبه یا بده. تو الگو سازی کردی بابا، دوچار بلوغ زودرس میشه کسی که این چیزا رو میبینه، دوچار بلوغ زودرس میشه، تحریک جنسی میشه. چطور باید آرامش دوباره روحی پیدا بکنه؟ بابا به گناه آلوده بشه یا هزار جور کثافت کاری باید بکنه؟ حمایت از همجنس بازیشون نخواهید کرد.
باراک اوباما از ازدواج همجنسگرایان حمایت کرد. به این ترتیب اون نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که در زمان قدرت از این نوع ازدواج پشتیبانی
می‌کنه. از خودش حمایت کرده لابد دیگه. دو تا مرد گنده دارن انگشتر تو دست هم.
خوش
اومدین به خط. سلام. برنامه گذاشتن برای خانواده ایرانی روی خط که آقا یک نفر بیاد که برنامه روی خط تریبون آزادشون که در مورد همجنس بازی صحبت بشه. ببین چه استدلال میاره. بنده خود خانم زنگ زده دیگه خیلی استدلال منطقی میاره که دیگه هر کسی دیگه نمیتونه جواب بده.
خیلی ممنون. یکی دو شب پیش من گوش میکردم برنامه شما رو، راجع به همجنس گراها صحبت میشد. من دو تا خانم رو میشناسم که اینها با هم زندگی میکنن و خب
از بریتانیا زنگ زده، از انگلیس.
به هر حال رابطه همجنس گرایانه دارن.
من دو تا خانم میشناسم که با هم رابطه همجنس گرایانه دارن
و تصمیم گرفتن که بچه دار بشن.
تصمیم گرفتن بچه دار بشن. خب این نشدنیه، میرن نطفه معلوم نیست کی است، برمیدارن میارن تو رحم یکی از اینا میذارن، این بچه به دنیا بیاره.
و یکیشون از به هر حال از مطب به هر حال خصوص از کلمی که به خصوصی که من نمیدونم به هر حال گرفته چیزی رو و دو تا بچه، دو تا دختر به دنیا آورده. من فکر میکنم که این مسئله از نظر حقوق بشر درست نیست.
میگه خانم، میگه این حداقلش این از نظر حقوق بشر درست نیست، چون شما دارید اون بچه رو از نعمت پدر محروم میکنید. اون بچه حق داره پدر داشته باشه یا نه؟ تو داری یه کاری میکنی که اون پدر نداشته باشه و دو تا ننه داشته باشه. خب بابا یه سری نیازهای آدم، آیا پدر جای مادر رو نمیگیره؟ مادرم جای پدر رو نمیگه؟ پدر مثل تکیه گاه امنیت میاره برای اصلا برای خانوادهش امنیت میاره. مادر مظهر محبت، اون مظهر صفات جلال خداست، این مظهر صفات جمال خداست. هر دوتا اینا کنار هم دیگه آسایش میره تو زندگی. خب میگه بابا حداقلش حقوق بشری فکر کنید. چرا این دوتا دختری که الان به دنیا اومدن با یه نطفه معلوم نیست از کجا، خب چرا این دوتا دختر از نعمت پدر داری محروم؟ جوابی که زنی که میاره فکر کن چیه؟ این موجه میگه که از کجا معلوم حالا یه نفر بچه‌ش طلاق میگیره، بچه با یکی از ننه بابا داره زندگی میکنه، اون چی؟ خب اینم اشتباه. مگه اسلام طلاق میپسنده؟ طلاق یه چیزیه که چی؟ دیگه چاره ای نداری؟ میگه مکروه ترین حلال خدا. توی حلال حرام نیست طلاق، اما خیلی کراهت وجود داره. بله او بچه از نعمت پدر محروم میشه، فکر مثلا خوبه؟ اما او مجبوره. اما کجا تو مجبوری؟ بعد میگن نگید همجنس باز، بگید همجنس گرا، برای اینا شأن قائل بشیم. ما نفهمیدیم. خب بالاخره آدم به هر چیزی که گرایش داشته باشه میشه باز. به خروس گرایش دارم میشن خروس باز، به سگ گرایش دارم میشه سگ باز. چیز واضحه دیگه. من نمیدونم همجنس گرا، دختر گرا، دختر باز مثلا میگه دختر گرا.
بچه های خودش رو از وجود پدر محروم بکنه.
شما یه سوالی بپرسم. سوالی که وقتی که فرض کنید که به هر حال پدر مادری که بچه دار میشن و مثلا از هم جدا میشن و بچه با یکی از اینا زندگی میکنه، یا اینکه یکی از والدین فوت میکنه، در اون حالت هم باز خیلی بچه‌ای هستن تو دنیا که از در واقع یعنی اینکه پدر مادرشون حالا به هر دلیلی وجود ندارن.
شما نگاه بکنید ببینید، یعنی این تریبون آزاد یا نه مجری نشسته در جواب میده، یعنی به نفع همجنس بازی اومده وسط. الله های، یعنی اینا ساختار اینه. بعد همزمان فیلم مثلا شرایط ساخته میشه که همجنس بازی بین دو دختر رو جا بندازه، بعد به صورت کاملا مشکوک سیدی هاشون تو دبیرستان های دخترانه دست به دست میشه. بچه کلاس چهارم بهایی گرفته، معلمشون گرفته، یعنی مدیر مدرسه، توی کتاب تو کیفش تو استان سمنان، آدرسش هم دارم میدم. من اینا چیزایی که بشنوم، یعنی طرف اومده کتابم دو دستی داده به من، من تو کتابخونم یک توی چند تا کتابخونه اونجا داریم تو دفترم، یک کتابخونه دارم روش زدم فرق زاله، یعنی هر کدوم از اینا اومدن شیعه شدن کتاباشون آوردن دادن به من، بعضی یه سری چیزی پیدا کردن آوردن دادن به من، یعنی اصلا یک کتابخونه که از بیخ تا ته تا بالاش باید آتیش بدی. خب پر از این کتاباست. من اونجا فقط یک پایین قسمت این گوشه یک بخش مال بهایی هست، کتابایی که اینا دارن پخش میکنن، دارن کار میکنن. بچه چهارم ابتدایی برای اینا داشته کتاب پخش میکرد تو مدرسه‌ش. کتاب داستانایی که خیلی ویژه و خاص نوشته بودن، سرچشمه حقیقت، چشمه حقیقت، یعنی چیزی بود. خب بیارن اونجا بین کار بکن. اینا اینه. یا آقا توی حالا بذارید اونا به وقتش برسه روی پاورپوینت توضیح بدم. این معتادان آثار پر اصلا داره اثرگذاری میکنه. بابا این طرف این سکانس رو میبینه، امروز شبکه ورزشیشون هم طرف داره نگاه میکنه، تحریک جنسی میشه. زنانی رو نشون میده که پوشش بسیار نامساعد دارن. اسم شبکه ورزشه. شبکه علمی رو داره نشون میده، باز داره صحنه‌های مستهجن داره نشون میده. مستند جک و جونور داره نشون میده، باز میبینید صحنه داره. یعنی او فهمیده اسم اینه، میگه وقتی هم اینم تحریک شد توی جامعه که متاسفانه به سبب کمکاری و هر چیزی که مسئولین ما داشتن، خود مردم هم مقصر بودن، خود مردم هم مقصرن که سن ازدواج رفته بالا، اصلا میبینی دختر اومده میگه با من میخوام ازدواج کنم، پدرم نمیذاره، میگه باید فوق لیسانس رو بگیری. خب خودش پیش حاج خانومشه، او رو درک نمیکنه دیگه. بابا اون توی این سن نیاز به یه هم فکر داره. وقتی دیگه گل وجودی این خوش شد، من گفتم ازدواج تو سن پایین مثل دوتا کوپه گله که نرمه، وقتی میکوب اینا رو به هم قالب هم میشن، جداشون هم کنی خوش بشن دوباره اینا قالب هم، اما وقتی بیرون گذاشتی خوش شد اینا رو بکوبی به هم، دیگه قالب هم نمیشن، بلکه میشکنن، بلکه ریخته میشن. باید سوهانکاری کنی، باید بتراشی، سخت میشه. هرچی سن میره بالا توقعات بیشتر میشه. آدم داشتیم به خاطر مدل راه رفتن شوهرش گفتن طلاق بخوام. بله اینا شاید باور نکردنی به ذهنتون برسه. ما هست بابا، دارن به ما رجوع میکنن، دارن میگن. تلفن گویا داره دفتر ما زنگ میزنه، طرف میگه من دیشب برای مسئولین یکی از بانکای همین استان خراسان جلسه داشتم. توی اونجا حالا میشد پخش کرد، دوربین اینجور چیزا نبود. یکی از این تلفونا که به مؤسسه ما شده بود من پخش کردم. که ببینی بنده خدا زنگ زده داره چی میگه. خب یه خورده ما به خودمون بیاییم، ول کردیم اصلا دیگه، بگو آقا ول کن بذار خوش باشیم. به چه قیمتی؟ طرف نشسته مسلمان ما داره روابط زناشویشو بر مبنای فلان فیلم پورنو تهیه میکنه. بابا او دروغه، اون فیلم اینجوری نیست. توقعات جنسی زن و شوهر میره بالا، چون حقیقتش اینجوری نیست، توقع میشه میره بالا. بعد نه شوهره اینجوریه نه زنه اینجوریه، نارضایتی جنسی به وجود میاد، روی میارن به خوردن هزار جور دارو و قرص و کوفت و زهرمار که آمار سرطانا و اینجور چیزا رو برده بالا. خب بعد اصلا این دیگه زندگیشون طبیعی نیست، بعد کار به طلاق میکشه. آمار قابل توجهی توی طلاقهای ما نارضایتی جنسیه. بعد کار مرده میکشه به خیانت، کار زنه میکشه به خیانت، برای اینکه چی؟ برای اینکه مبنای خانواده شده بر روابط جنسی. این همینه عزیز دل من. معلومه مرد نشسته داره زنه رو نگاه میکنه، ترگل مرگل و خیلی هم خوشگل و آنچنانی، و زن خودشون شکلی نیست. بعدش میاد از این خانمایی که ماهواره اومده تو خونتون، بهتون بگم او داره میشیره حریم سلطان نگاه میکنه. بارها گفتم او حریم سلطان نگاه نمیکنه، مرد فقط داره خرم سلطان نگاه میکنه. شما مرد کاری با عاشق سیبیلای کلفت سلیمان پاشا شده؟ او فقط داره خرم سلطان نگاه میکنه. تو هم شبیه خرم سلطان نیستی، حالش هم تو به هم میخوره. مثل زنه که گفتم یکی دو جا، زنه یه خواب بیدار میشه صبح میدید یه آرایشش پاک شده شسته شده، او چیه دو سه شب دید اینجوری، شب خوشو به خواب زد، دید شوهرش شب بیدار میشه کانال ماهواره روشن میکنه و این زنا رو نگاه میکنه، میگه ای اگه شما زنید ای توف تو. والا بعد آخه عکسش هم هست، آقای محترم، خانوما هم دقیقا داره اون آقا رو نگاه میکنه، قد بلند، چه شب روش خاص، بعد کلی آخه گریمی شده، گشتن تو هر 10,000 نفر یه دونه اونا پیدا میکنم، بس اونم کلی گریمش میکنه اون شکلی میشه. بعد هیکل ورزشکاری، بدن شیش تیکه، تو شکمت نمیذاره شست پاتو ببینی. و این باعث میشه چی؟ از اون طرف رفته بود ازدواج کرده بود، حالا زشت دادم برای این چیزا بگم خدا گواهه، یعنی ببین چی اومده بود میگفت انقدر این دختر چشم و گوش بسته بود. خب رفته بود یه دختر خوب گرفته بود، میگفت این دختری که من رفتم باش ازدواج کردم تا حالا هیچ تصویر مستهجنی ندیده، درست زندگی کرده، حواسش چی بوده؟ به درس خوندن بوده. بعد میگفت من چقدر راضی ام از کنار او بودم. یعنی چرا دیگه؟ کسی که تجربه جنسی نداره، کسی که حرفای جنسی نشنیده، ها، حتی مکالمات نه، ویدئویی ده نه، رابطه جنسی داشته، هر نوع رابطه جنسی براش خوشایند. فهمید چی شد؟ چون قدرت مقایسه نداره. حتی اگر مردش ضعف جنسی داشته باشه، واقعا ضعف جنسی هم داشته باشه، اون زن اینو تشخیص نمیده، کاملا رضایت جنسی داره. اما وقتی که دختری که فقط تو تک تک این فیلم ها دید، بعد اونا هم واقعیت نداره، اون تو ذهنش نشست، ولو مردش قدرت جنسی بالایی هم داشته باشه، دختره دائم نارضایتی جنسی داره. بعد نارضایتی جنسی به چه شکل بروز میکنه؟ به شکل بد اخلاقی تو زندگی. خدای نکرده اگه دین ایمون و تقوا نداشته باشن، به شکل سرگوش جای دیگه جنبیدن، خیانت خدای نکرده. ایناست که آقا ما یه فیلم قشنگ برای شما، خود تو پدر سوخته خوب میدونی فیلم قشنگی داری پخش میکنی چیه؟ میدونی چه هنرپیشه‌هایی رو داری ارائه میدی؟ بسیاری از این هنرپیشه‌ها تو سخنرانی حجاب زن، حجاب فمینیسم اونجا نشون دادیم، بسیاری از این هنرپیشه‌های زنی که شما تو این فیلم‌ها می‌بینید خودشون هم اون شکلی نیستن، کلی صافکاری و بتونه کاری شدن، خودشون هم اون شکلی نیستن قیافه واقعیشون. برید تو گوگل بزنید after makeup before makeup، توی گوگل ایمیج، قبل از آرایش بعد از آرایش، بعضی از اینا رو می‌بینید اصلا تعجب می‌کنید. یه قشنگ قورباغه رنگ میکنن، جای فولکس واگن میندازن به مردم. میتونن دیگه، آقا میتونه. بعد تو توی تصور، توی وهمی داری همینطور به سر میری. فعالان حوزه سینما هم هستن نگاه میکنن، زنان خانه‌دار بیکارن، میشن نگاه میکنن، قابل همش قضاشو بار میذاره، میاد و پی ام سی روشن دامبل دیمبول میکنه واسه خودشو، همینجوری دائم داره میشنوه، بعد یه سریالی نگاه میکنه، ببینیم این بالاخره به صورت گیاهشناسی ببینیم یه گل لاله چقدر عمر میکنه و نمیدونم خدمت شما عرض بکنم. آره بعد بره اینا رو در بیاره، بیکاره دیگه، کار میداش اینجوری نمیشد. هواداران موزیسین های روزن، یعنی بعضیا دارن برای موزیک دارن گوش میکنن، خبرنگارا و روزنامه‌نگارا هم هستن که بررسی میکنن یه سری چی، اخبار، اینجور چیزا. این طیف مخاطبای شبکه ماهواره‌ایه. آقای زرقامی در 1/11/92 خبرگزاری مهر نقل میکنه، خود شبکه من و تو در 2/11/92 از زرقامی نقل میکنه که مردم از سر کنجکاوی ماهواره نگاه میکنن، از رئیس سابق صدا و سیما. سیاستی که نظام رسانه‌ای سلطه در طول سالهای گذشته داشته، احداث شبکه‌های ماهواره‌ای و تمرکز کار آنها برای مقابله با انقلاب اسلامی و ملت ایران بدون تردید همین شبکه‌هاست. زبان فارسی با توجه به تعداد ایرانی‌ها و دیگر فارسی زبانان جهان بسیار محدودتر از آن است که 150 شبکه فارسی زبان را اندازه شود. زبان فارسی با توجه به جمعیتشون و کشورهای مخاطب، یعنی ایران، افغانستان، تاجیکستان و بقیه ایران فارسی زبانی که دنیا پخشن، بسیار محدودتر از اونه که بخواد چی؟ 150 تا شبکه فقط داره. یعنی من بهتون بگم به لحاظ چگالی زبانی بیشترین شبکه‌های ماهواره‌ای برای فارسی زبان است. چرا؟ چون ایرانه، چون اصل برنامه زدن ایرانه. اینا های زرقامی داره میگه ها. این موضوع نشان دهنده اهمیت انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران است. راه اندازی شبکه‌ها و مزیت‌هایی که بیگانگان فکر می‌کنن برای ملت ایران اهمیت دارن بی‌فایده است و مردم صرفاً پس از برطرف شدن کنجکاویشان یا مورد توجه قرار دادن یک سریال یا فیلم در این شبکه‌ها آنها را از خاطر می‌برند. خب یه وقتی رئیس صدا و سیما این استدلالش بوده، این تحلیلش بوده، دیگه وای بر بقیه. که مردم سر کنجکاوی بعداً هم که نگاه می‌کنن بی‌خیال میشه، خب ولش کن دیگه. ماورا جمع کنین، کنجکاویون برطرف شد. کی گفته اینجوری آقا؟ یا ایشون می‌خواسته یه در واقع می‌خواسته بی اهمیت بودن شبکه ماهواره نشون بده، کری بخونه، احتمال زیاد همینه، وگرنه اگر این واقعا تحلیل واقعی یکی باشه فاجعه است. طرف مسئولیت رسانه‌ای بسیار مهمی داشت. من تو رادیو گفتگو با او هم کلام شدم. آقا برگشته میگه الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا، شکر خدایی که دشمنان ما رو از احمقا قرار داد. گفتم چی شده؟ گفتش که این درسته، بیا من به تو میگم چه کاری دشمن حماقت کرده، چه جاهایی مفصله. میگفت اینا خودشون به دست خودشون بدبخت کردن، فارسیوانو زدن، مردم دیگه بی بی سی پرشین نگاه نمیکنن. استدلال این آدم دی تو چه انتظاری داری؟ نمیفهمه که فارسیوان خطرش خیلی وقتا از همون بی بی سی بیشتره. او بی بی سی پدر سوختگیش کسی شک نداره، از اینکه سمت انگلیسی هیچ وقت یه ایرانی اینو نمیتونه فراموش کنه، اثر داره. اما سیاسی اینجوری اصلا بنیانگذاران شبکه من و تو که میره چی شد شبکه من و تو میزنن؟ اینا تو اون جلسه که شرکت میکنن استدلالشون اینه، میگن مردم بی بی سی رو فقط در زمانهای بحران نگاه میکنن، شبکه خبریه، در غیر این صورت نگاه نمیکنن. ما پیشنهاد زدن شبکه‌ای رو میدیم که یک جوری نرم داخل زندگی اینا بریم که از بیخ بزنیم و موافقت میشیم، اینا استدلالشون خوبه. اما ارتباط رسانه ملی با مردم بسیط و محکمتر است و مردم خودشان را در تلویزیون و رادیو میبینن. تو رادیو که کسی نمیتونه خودشو ببینه. بنابراین این شبکه‌ها خطری برای جمهوری اسلامی ایران به حساب نمیآیند. فاجعه. گرچه بهتر است مسئولان اعتبارات کافی را فراهم کنند تا بویژه در حوزه آثار نمایشی بتوانیم از این ظرفیت برای مردم استفاده کنیم. این آخرش حرف حساب بود. منابع مالی شبکه‌ها، شبکه‌های موسیقی زیرزمینی سرمایه‌شون از طریق تبلیغات تجاری مقرشون عمدتاً دبی. سرمایه گذاری شبکه‌های سیاسی معارض و برانداز، سرمایه گذارشون دولت انگلیس، اتحادیه اروپا، امریکاست، مقر عمدتاً لندن، لس آنجلس، کالیفرنیاست. شبکه‌های فیلم و سرگرمی، سرمایه گذارش دولت انگلیس، آمریکا و امارات، مقر لندن، لس آنجلس، کالیفرنیا، هنگ کنگ، دبی. شبکه‌های دینی و اندیشه‌ای، سرمایه گذار شبکه‌های تندروی شیعی، کمک‌های مردمی و یک جریان خاصی که داره پول جمع می‌کنه و زیرنویس می‌کنه. بله، همین که گفتید. سرمایه‌گذار جریان شیرازی رو میگن. سرمایه‌گذار شبکه‌های وهابی، حکومت‌های وهابی عربستان و قطر، مقر لس آنجلس، کالیفرنیا، کشور حوزه خلیج فارس. این منابع مالیشون رو داره چیز می‌کنه. شبکه‌های دینی جالب اینجاست، مردم خودشون پول میدن. همین الله‌یاری نهیدی چیکار کرده بود دیگه، اجازه گفته من اجازه گرفتن پول از آیت الله سیستانی دارم. طرف هم 50000 دلار چقدر پول فرستاده بود، از زنگ زد رفت آیت الله سیستانی، گفتن نه خیر اینطوری نیست. زنگ زد به الله‌یاری میگه پول منو پس بده. کم پولی نبود ها. خب میگه حالا کلات هر جا محکم برو بکن. عراقی ها بدبختن، بیچارن، تو این جنگ و این چیزا دارن. میری میری تو عراق بنر این مرتی که خورده زیر شماره حساب داده که پول بفرستید برام. نشسته اون ور توی سانتیگو، سانتیگو نشسته از اونجا داره چیکار میکنه؟ هیچ. اینا تیکه پاره میکنه میز بجونن. حالا داعش هم ریختن تو عراق، به اون چه؟ اون که تو آمریکاست جاش امن امانه. این بدبختا تیکه پاره میشه. شبکه‌های سیاسی ضد انقلاب، پارس تی وی، وابسته به سلطنت طهرآباد، زیر نظر رضا پهلوی، روکردش ضد انقلاب، مخالفت با اسلام و مذهب شیعه، تو برنامه‌هاش موج میزنه. یعنی اصلا به تشیع حمله میشه. شبکه تصویر ایران، روکردش فرهنگی اجتماعی، گرایش سیاسی ضد انقلاب داره. چنل جدید، کانال جدید ضد انقلاب با روکرد تجاری و سیاسی. چنل وان از قدیمی ترین شبکه‌های ضد ایران، ضد انقلاب، تندرو، سیاسی ضد نظام. این شبکه‌های سیاسی ضد انقلاب. شبکه‌های تجزیه طلب مثل شبکه‌ای برای کردها داره پخش میشه، کرد سات وان، کرد سات تو، نوروز، تیشک کوموله و امثال هم. شبکه کوموله وابسته به جمعیت خلق کرد، روکرد سیاسی علیه ایران داره. شبکه هنری فرهنگی مثل من و تو، فارسیوان، جم تی وی، ام پی سی پرشین، زمزمه، اونیکس و غیره. شبکه‌های خبری مثل بی بی سی فارسی وابسته به دولت انگلیس و ملکه انگلیس، صدای آمریکا وی او ای، وایس آف آمریکا وابسته به وزارت خارجه آمریکا، یورو نیوز وابسته به اتحادیه اروپا. اندیشه‌هایی که اینا اما دارن تزریق می‌کنن مهمه. دین و اندیشه، تو حوزه دین و اندیشه، حوزه دینی بست سکولاریسم، جدایی دین از تمام عرصه‌های اجتماعی. برو تو خونت بشین نماز بخون. مسائل دینی و تحلیل‌های دینی تو مسائل اجتماعی، حکومتی، غیره حق دخالت نداره. عمدتاً مسخره میشن اندیشه‌های دینی. الحاد، کفر، حرف کفرآمیز رو حد زده میشه. دین نوین جهانی رو دارن تبلیغ میکنن. دین نوین جهانی همون کابالای یهوده. منتها ممکنه اسمای مختلف بگیره به خودش. یه جا انرژی درمانی فلان فرقه باشه، یک جا بودیسم بشه، در بستر و اصول با هم هیچ فرقی ندارن. سیتانیسم، شیطانگرایی، اسلام آمریکایی، اسلام مثل ترکیه که باز همون چی میگه، اسلام آمریکایی همون اسلام سکولار دیگه. بیا برو بشین کنار، هر کار میخوای بکنی بکن. برو تو مسجد نماز بخون، انقدر نماز بخون تا فنر کمرت دره، درک. با ما کاری نداشته باش. قبل انقلاب ما نماز می‌خوندیم، روزه می‌گرفتیم، حج می‌رفتیم، عزاداری می‌کردیم، ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم. چی عوض شد بعد انقلاب؟ هیچی. ادعای تشکیل حکومت دینی آمد. همین. وقتی حکومت دینی تشکیل دادیم و این ادعا رو نشون دادیم، عملاً اثبات کردیم، بیشترین حجم آوار شد. 35 سال یه روز آروم نداشتیم. یک روز آروم نداشتیم. بسم الله اگه بوده بگید. بهائیت داره ترویج میشه، پوچگرایی، نیهیلیسم، ضدیت با روحانیت، نسبی گرایی. تو حوزه فرهنگ و هنر، تو حوزه هنر این تزه‌ها و این اندیشه‌ها داره مطرح میشه. هنر برای هنر، اصالت فرم و قالب، تز مرگ مؤلف، اصالت سرگرمی، اصالت تبرج، پست مدرنیسم، سمبولیسم. اصالت تبرج یعنی این که آقا خودتو تو چش بیار، بعد دیده بشی. آیه قرآن چیه؟ ولا تبرجنا تبرج جاهلیت الاولا. تبرج نکنید، سعی کنید تو چش نباشید. برج وسط دور از شهر رو نگاه میکنن برجشو میبینن، برای همین میگن تبرج. ستاره درخشنده آسمون رو میگن بروج. میگه ولا تبرجنا، تابلو نکنید خودتون رو تو خیابون که همه تون نگاه بکنن. این میگه نه، اصل تبرجه. بیا باید نشون بدم دیده بشی. بعد مبنای دیده شدنت هم چیه؟ آها، نه عقلانیتت که مشهور بشی، نه ایده هایی که برای نجات بشریت داری میدی، نه، هیچ جنست، جنست نرمادگیت، همین، به همین وضوع. تو حوزه فرهنگ تضعیف اعتماد به نفس ملی، اصالت لذت، همه چی لذته. عشق و حالتو بکن، کی از اون وزنده برگشت؟ دو روز دنیا بشین عشق حالتو بکن، اینا رو میگن. اصالت سود، یوتیلیتاریانیزم، همه چیو سود محور باش. دیگه فرهنگی مثل ایثار توش معنی نداره. ببین همه اینا در تضاد فرهنگ عاشوراست. دقیقا تو عاشورا امام حسین آمد برای تشکیل حکومت، یعنی دیانت و سیاست کنار هم. امام حسین به ما عیسی رو یاد داد، یعنی از سود خودت بگذر برای خدا. ببین دقیقا یعنی ضد تمام این هاست. برای همین اینا با امام حسین مشکل داره. مشکلشون با امام حسین ریشه‌ای، بیسیک، بنایی نیست، مبنایی. توزیع سیاسی لایسیتر میگن، جدایی. ببین سکولاریسم جدایی دین از همه عرصه‌های اجتماعی، لایسیته جدایی دین از سیاست و حکومت. فقط لایک‌ها تندترن تو برخورده با حکومت‌های دینی. تو حوزه سیاسی رو طبقه کارگری کار میکنن، به اسلام سلطنتی میپردازن، تجدد افراطی، دموکراسی ملحدانه، دموکراسی که کفر مبناشه، نه اسلام، نه جمهوری اسلامی. جمهوری یعنی دموکراسی که ملحدانه است، خدای وجود نداره. مبارزات غیر خشونت آمیز یا نافرمانی مدنی، آنارشیست، بی‌نظمی، نظم نوین جهانی، که این همه ما اون برهه‌ای که در مورد فراماسونی سخن می‌کردم در مورد اینا بحث کردم. لیبرالیسم، ضدیت با انقلاب، قومیت گرایی و پانها، پان ترکیست، پان عربیست، پان کردیست، پان فارسیست، همه این کسایی که میگن ما نژادمون برتر و باید جدا بشیم. دفاع از رفرمیسم یعنی براندازی، دفاع از ملی‌گرایی جیره‌خوار و سازشکار، اون نوعی از ملی‌گرایی دوست داشتن ملی. ما ایرانمون دوست داریم اما بر مبنای چی؟ اسلام. خب اما نه، این ملی‌گرایی که جیره‌خوار دشمن باشی، اونا تاییدت بکنه. انگیزه‌هاشون چیه؟ انگیزه فرهنگی و اجتماعیشون در رأس بسیاری از انگیزه ها. به نفع که کمتر شبکی است که از فرصت تبلیغات و تاثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی ماهواره استفاده نکنه. انگیزه دینی اینجا یه خورده متفاوت میشه. تأثیر فراوانی رو توی تشکیل شبکه‌ها میده. که خیلی از مسیحی‌ها و وهابی‌ها تو شبکه‌های مذهبی بدون تبلیغات تجاری، چون شبکه‌های مذهبی معمولا تبلیغات تجاری نداره که پول در بیاره. خب زیرنویس نمیشه تبلیغات فلانو بخرید، به این شماره زنگ بزنید، این چیزا. برای جذب مخاطبشون و هدایت جریان دینی فعالیت وسیعی دارن. انگیزه‌های سیاسی که منجر به تأسیس شبکه‌های خبری و سیاسی میشه، تاثیرگذاری و مسائل سیاسی جامعه هدف و بسیاری از شبکه‌های دولتیه. رویکرد اصلیشون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، علمی، موضوعات روز اینها رو تشکیل میده. خب مطالعه موردی روی رویکرد شبکه‌های ماهواره منوتو و بی بی سی این نتایج داشته. رویکرد خبریشون حمایت از رفرمیست‌ها بوده، کسی که میخوان انقلاب ریزیز تغییر بدن. تخریب حکومت دینی و مسئولین و ارکان اصلی نظام، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، سپاه، به خصوص شخص ولی فقیه، و ایجاد پایه‌های فکری حکومت سکولار در ایران، حکومتی که دین توش نقشی نداره، بره کنار. تخریب مستقیم شخص مسئولین و سیاست‌های نظام در قالب طنز و جدی، مثل همین شبکه نیم که پخش میکنه. یعنی از کالبد و از روش هنرمندانه و طنز استفاده میکنه که خیلی از مردم میگه ببین چقدر فلانی شبیه فلانی در آوردن، چقدر شکلشه، چقدر صداش مثل اونه، ببین گود بای پارتی رو کیاکو نگاه کن، شبکه نیم نمیدونم چی چیو ببین. اینها وقتی شکل طنز به خودش میگیره خندان میشه. یکی از این کلیپ هایی که ما علی این صهیونیست ساخته بودیم من دادم به روبرت فوریسون، این با خودش برد فرانسه اینا رو. بعد جالبا ایمیلی باش ارتباط دارم، یه نظریه داره که ایشون اثبات میکنه، مسلمان هم نیست، اثبات کرده که هیچ یهودی تو اتاقهای گاز کشته نشده، امکان نداره به لحاظ علمی حتی یک یهودی تو اتاقهای گاز کشته شده باشه. چون این نظریه علمی رو داد از کار بیرونش کردن، از زندگی ساقطش کردن. به من میگفت خودمو که زدن، هیچ نوه هامو دارن میزنن. اینا دیگه حقوق بشره. بعد اینو بهش دادم نشون دادم و یه خندید و بعد توی یکی از ایمیل‌ها زده بود که من اینو به یکی از صهیونیست‌ها تو فرانسه نشون دادم. بعد تا نگاه کرده خندش گرفته. شروع کرده فوش دادن اما خندش گرفته. ببین علی خودشون بود اما چون طنز چی میشه؟ شما فکر کردید چجوری قبح ما رو میخوان بشکنن؟ قبح مقدس و دین ما از چرا از ابزار هنر استفاده میکنن؟ ببین پیامبر رو چیکار کردن؟ کتاب آیات شیطانی یه رمان بود، ابزار بستر هنر. کاریکاتور پیامبر کشیدن، بازم چیه؟ هنر و طنز. فیلم موهنی که علی رسول الله ساختن باز هم یه فیلم طنز بود. ببین از بستر هنر و طنز دارن استفاده میکنن برای شکستن قبح. یکی از روش هاشونه اما این تو ذهن میشینه. مطرح کردن مشکلات و کمبود کشور در زمینه‌های مختلف علل خصوص در زمینه مدیریتی و اقتصادی. خیلی جالب. یک توقع کاذبی در تمام مردم به وجود میاد که همه مردم مینالن. اینو به شما گفتم، بی بی سی انگلیسی حق پخش کردن برای جامعه خیلی مرفه و خیلی فقیر رو نداره، دقت کنید. باید برای طبقه متوسط و جامعه خاکستری، نه سیاه نه سفید، خاکستری برنامه پخش کنه. شدیداً نهی میشه. سال یکی دو بار ملکه انگلیس و زندگیشون نشون میدن، کلی براشون تبعات داره. متوجه شدید؟ اما توی شبکه‌هایی که برای ماها میزنن اینطور نیستش. اون بالا بالاها رو نشون میدن که تو حواست چیه؟ اونا رو بخواد. بره به اون سمت، یا سفید سفید یا سیاه سیاه، که متاسفانه میبینی تلویزیون خود ما از همین الگو گرفته. عموم سریالای ما داره یا داره پولدار پولدار نشون میده یا فقیر فقیر. جامعه متوسط که مخاطب اصلیه گمه. تو سریالای طنز باید ببینیشون، تو پایتخت باید ببینیشون، تو طنزای این عطاران باید ببینیشون. چرا؟ نه که اونا طبقه متوسط رو درک کرده باشن، نه خیر، چون جز برای طبقه متوسط نمیتونی تو طنز بسازی. طنز پولدارا رو ما خوشمون نمیاد، چون روابطشون رو نمیفهمیم. ما روابط خودمون رو میفهمیم. طنز موقعیت از تو دل ما در میاد. ای بی بی سی انگلیسی میگه نباید پولدار زیاد نشون داد. پولدار نشون بدی مردم انگلیس حواس میکنن چی بشن؟ پولدار بشن، باعث نارضایتی از چی میشه؟ از حکومت ملکه. همونو علیه ما دارن اجرا میکنن. یعنی خودشون این کارو میکنن. نکته جالب ترشو گوش کنید. بی بی سی انگلیسی بابت پخش برنامه از مردم خودش چیز میگیره، مالیات میگیره. بی بی سی انگلیسی ها اخبار انگلیسی پخش میکنه، مالیات میگیره. اما ببین چقدر ما مردم ایرانو دوست داره. لله و لرسوله و فی سبیل الله برای ما فارسی پخش میکنه. خواهم خنده شما جواب من. پکیسایی که تو آخر زمان کله پا میشن یه جورای حقشونه، چون عقلشونو به کار ننداختن. ببین من منکر ضعف رسانه خودمون بگید نیستم، میدونید اصلا من منتقدم، صدا سیما سگ دنبالم میندازه میرم چرا در اونجا. این همه مردم درخواست میدن، حتی المقدور منو دعوت نمیکنه. دعوتم میکنه یا کله صبح یا یک و نیم نصف شب که کسی نگاه نکنه. من منکر اون نیستم اما آدم باید حق بگه. رسانه ما با تمام کمال کاستیش رسانه پاکیه. تو اگه زن و بچه تو میذاری با خیال راحت داری نگاه میکنی. خب این پاکیش هست. یه رسانه ضد صهیونیستیه. اینا رو آدم باید ببینه. اما قبول دارم ضعف زیاد داره. شما دیدی من این حرف رئیس سابق صدا و سیما رو پخش کردم و نقدش کردم. اینجوری چه استدلالیه؟ شوخی نداریم با کسی. یک جایی به من زنگ زدن گفتن آقای جلیلی و نمیدونم کی میخوان نقد کنن صدا و سیما رو. دانشگاه امیرکبیر بود. شما هم بیا. گفتم من نمیام. گفت چرا؟ گفتم چون اولش پرسیدن گفتم کسی از صدا و سیما میاد جواب بده؟ گفت نه. گفتم من نمیام. وقتی بعد خود کسی نیست جواب بده چیکار کنیم؟ صدا و سیما خیلی کارش سخته ها. فقط کافی یه چیزی پخش کنن همه نالی. آقای فیلم میذاره لهجه اصفهانی اصفهانی شاکی میشه، لهجه قزوینی قزوینی شاکی میشه، ترکی میذاره ترکی شاکی میشه، آب مازندرانی شاکی شدن. چرا؟ نقی مشت سبزی میخورده. به خدا به من میگفتم بابا تو چرا انقدر منفی میبینی؟ این سریال پایتخت مردم ایران رو با فرهنگ مازندران چیکار کرد؟ آشنا کرد و علاقمند کرد به مازندرانی ها. ما الان وقتی میگن فلانی مال مازندرانه احساس میکنیم با یک کسی با صفای اما خانواده که تو سریال پایتخت دیدی مواجهیم. مردم مذهبی هن که مسجد دو گلدسته رو دارن صادر میکنن به ایران. اینا رو چرا نمیبینی؟ مردم رو کم جنبن. هی بهشون برمیخور. به خدا اصلا صدا و سیما رو بدبخت کردم این مجلس ها بس که زنگ میزن. آقا شما یه چیزی رو گفتید؟ حالا ما هم داریم دیگه. شما بودجه میخواید بالاخره. یه چیزی پخش میشه. الان خیلی وقت دیدم. من میبینم دیگه ما راهیان نور دانشجو میبردیم که من گفت این چه قضاییه به ما میدید؟ دیگه گفتید راهیان نوره دیگه فکر کردید زمان جنگید؟ آشغال چرا به خورد ما دارید میدید؟ ببخشید. این نرفته بود یکی میمد. مگه اینجا هتله؟ این چه وضع غذا دادنه؟ بذار یکم درک کنیم ما زمان جنگو. این چه وضع حکایت و پیرمرده و نوشه که خرار می‌خواستن برام بفروشن. ای سوار میشد ملت تیکه مینداختن، اون یکی سوار میشد تیکه انداختن، هر جا سوار شدن تیکه انداختن، هر جا پیاده بودن تیکه انداختن، خرار انداختن تو رودخونه رفتن. اون نداشته باشیم بهتر. به خود ما مردم ایران نقد کنیم خودمونو. این ایرادمونه. نمیپذیریم آقا. آقا حالا یه چی داره یه شوخی میکنه با همه جا برمیخوره. به کوچکترین مسائل برداشت آه این توهین بود نمیدونم به کجا. بابا همون اقوامی که شما میگی تو صدا و سیما ریخته. من تخنوازار نگفتم؟ پس این دقت کنی. بس سخته توی ایران یک ایام مذهبی مثل محرم و صفر. اگه کل محرم و صفر رو صدا و سیما عزاداری پخش کنه داد مردم در میاد. درست یا نه؟ آقا چه خبره بابا؟ دیگه ول کنید دیگه، دلمون سیاه شد. این صدا و سیما همش غم داره، صدا و سیمای ما خنده نداره، صدا و سیمای ما شادی در جامعه تزریق نمیکنه. خب باش بله، این 3-4 روز اصلی رو میگیریم و بعدش آروم آروم ریزی داره تو مکان میاد. این که میاد بیا جمهوری اسلامی برای خودشون اسلام زدن. خدا لعنتتون کنه. دیروز یه آهنگی گذاشته بود تلویزیون خرسه نرا میرقصوند یا فلان بهمون. بابا دایرکت چی برقصن؟ نمیشه که به خدا قسم. یک جای شما باید مخاطب رو جذب بکنی، جذب نکنی میره اون طرف. برنامه رو سنجش. اما این دلیل نمیشه که ما با ماهواره چیکار کنیم؟ مسابقه بذاریم. بگیم تو بدبخت نکن، خودمون بدبخت میکنیم. این حد وسط، این اون وسط رو پیدا کردن، این کار خیلی سختیه. چون سلیقه همه متفاوت. مراجع تقلید یه نظر دارن، نماینده مجلس یه نظر دارن، مردم عادی یه نظر دارن، سیاسیون یه نظر دارن، یه فوتبالیستا یه نظر دارن، هنرمندا یه نظر دارن، همه هم داد و بیداد. سخته برای ایرانی جماعت کار فرهنگی کردن. چیه؟ سخته. من خودم فهمیدم دیگه. سر همین سخنرانی ما اگه بدوری چه بلایی سر من آوردن. که وقتتون رو نمیگیرم. چه کسایی از خودش صهیونیست و فراماسونره بود. خب تا اون کسی که اومده پیش من میگه من که میبینم تو آقا رو میبینی، سلام ما رو بهش برسون، میگم مرد شور ببره شما رو، دکون دستگاه درست کنن. به خدا یعنی یه طیف وسیع اصلا آدم سرسام میگیره. یه همایش برگزار میکنیم آقا چرا اولش اینجوری بود، اون یکی میگه چرا آخرش اونجوری بود، اون یکی میگه چیه. بخوای به اینا توجه بکنی تو باید اون اکثریت معقول، نه هر اکثریت، اکثریت باطل شاید باشه، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یفقهون، اکثر هم فاسقون هم داریم، اکثریت معقول رو آدم در نظر بگیره. یه عده اینا قشنگ دیگه نفر میگه عجب برنامه قشنگی، اون یکی میگه خیلی بد بود، نمیدونم فلان بود، بهمان بود. ما رفت بودیم یک جایی در مورد فیلم مارمولک بحث، بعد شروع کردن یکی از روحانیون خیلی عالی بالا رتبه، خودش روحانی بود کسی حرف میزد، که بهش این قلدوار کرد که این فلانی باعث شد مارمولک پخش بشه. بعد من گفتم ببینید اینقدر یه طرفه به قاضی نرید، حرف اون آدم هم باید شنیده بشه، ببینیم چیه فلان، نه این اینجوریه اون اونجوریه فلان. آقا میخواید من هم از نکات مثبت فیلم مارمولک براتون بگم که اثرات مثبت داشت، هم از اثرات چی منفی داشت؟ با یه چیز صفر و صدی نگاه نکنیم تو رو خدا، یا ما بت درست میکنیم یا شیطون، یا میکنیم یه نفر رو خدا و میبریمش بالا، یا یوی لش میکنیم میبریمش تر زمین. اینجوری نیست، آدم ها نقاط مثبت دارن، نقاط ضعف دارن، هیچ کسی بی عیب نیست، کل بی عیب خداست. این باید تو جامعه تزریق بشه، منطقی بشه. یه دانشگاهی چند وقت پیش سخنرانی داشتم، خدای کدوم شهر بود الان حضور ذهن ندارم، بعد جلسه اومده بودم بیرون، بعد شاید دانشگاه کاشان بود اینجوری تو ذهنمه، بعد جلسه اومده بودم بیرون، بعد دانشجو دور بر من گرفتنشان سوال و اینا میپرسیدن، تو همین هیروبین من همینجوری داشتم جواب میدادم، بعد از برخ سیاسی میپرسن، گفتم نه خیر آقا این کارش که اشتباه بود، بعد اون یکی گفت نه، گفتم نه علیک تو من از این کارش درست بود، بعد یکی بغل بس گفت آقا تو چرا پارادوکس حرف میزنی؟ گفتم چرا؟ گفت الان گفتی یه کارش اشتباه بود، بعد الان گفتی اون یکی کارش خوب بود. گفتم بیا، من که من مثل تو نیستم که یه نفر برات خداست یا کافره، یه کارش درسته یه کار دیگه‌اش ممکنه چی باشه؟ غلط باشه. کار درستش رو میگیم باریک الله، کار غلطش رو میگیم بد کاری کردی. چرا اینجوری شماها فکر میکنید؟ اینا تو جامعه ما تزریق شده، تو مخ مردم ما رفته که نمیتونه درستش کرد. حمایت مستقیم و غیر مستقیم از اتفاقات سال 88، بزرگنمای مشکلات داخلی ایران و ایجاد روحیه یأس و ناامیدی از زندگی در داخل ایران. یه کاری کن که همه جوونا رفتن فکر کنن. سعی در بی‌اعتماد کردن به مسئولین، مقایسه آزادی مختلف تو غرب نسبت به ایران، به علاوه تحریک برای اختشاش و اعتراض، همه اینا رو ترویج فمینیسم، معرفی آمریکا به عنوان کت خدا و این دهکده جهانی، ایجاد بی‌اعتمادی و شکاف بین مسئولین، بعد ترس از امریکا و دستاوردهای نظامی آمریکا که مردم اصلا از فکر آمریکا میافتن، اصلا یه قول بیشاخود میادشون میفته که نمیتونن جلوشو بگیرن. به یکی گفتن آمریکا میخواد حمله کنه، گفت حالا خودش به درک کی میخواد جلو آرنولدو بگیره؟ تو فیلماش میاد همینا رو یاد میده دیگه، یعنی یه کاری میکنه که آقا فکر کنی سلاح‌ها و آنچنانی و فلان و بهمان، خبرو نیست. ترویج و تشویق دختران و زنان به داشتن روابط جنسی آزاد قبل از ازدواج، اینا رویکرد فرهنگی اجتماعیش قبلی سیاسی بود، بله سیاسی امنیتی بود، این یکی فرهنگی اجتماعیه. معرفی غرب به عنوان جامعه آرمانی برای همه جوان‌ها، ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی مثل مصرف مشروبات الکلی، ارتباط زنان شوهردار با پسران مجرد، اینا قشنگ داره ترویج میده. تو همین بفرمایید شما یه زن متأهلی از یه شهر دیگه بلند شده رفته پیش یه مردی، سر سفره مشروب داره سرو میشه، خب این زن شوهردار با یه مرد دیگه، تو خود اروپا هم همچین چیزی نیست، تو خود اروپا هم همچین چیزی نیست. این وقتی میاد اونجا قرار میگیره فکر چجوری میشه ارتباط که برقرار میشه؟ یه روز مرده با زنش بد صحبت کرده، نگاه کن مرده باید دعواشو میشه، خب دعوای بین زن و شوهر چیه؟ طبیعیه. همزمان اس ام اس اون یکی مرده میرسه، اس ام اس میده ولم بکن حوصله ندارم، او اس ام اس میده چی شده مگه؟ هیچی، حالم خوب نیست. برای چی؟ کار از دست من برمیاد؟ فاز روشن فکری فلان گرفته. بعد اون میگه که آره این همسرم اینجوری و فلان اینجور چیزا، مثلا دست رو من بلند کرده، مثلا نهایتش اینه دیگه. چه جوری دلش اومده روی زن دست بلند کنه؟ چه آدمایی پیدا میشن؟ اینا چطور روی زن دست بلند پیدا میکنن؟ زن که مظهر لطافته، مظهر زیباییه فلانه، اینم دلش پر، تماس برقرار میشه، میشه یک ساعت باش صحبت میکنه، باش قرار میذاره، میاد اونجا، زن گریه میکنه، این قدر منو نمیدونه، خب داره گریه میکنه، بذار این کتشو در بذار رو شونه‌هاش، شونه‌ها اینو بگیره، ها گریه نکن عزیزم، ها فلانو کشیده میشه تا تاش زنا، به همین راحتی قشنگ مراحلش همین تو پیش میره. وقتی زن شوهردار یاد گرفت به جای دیگه هم بره درد و دل بکنه، که با من بد برم، با یه پخی عادت کرده دیگه. توی فیلم ها بهش یاد دادن، هر کسی یه علل بدلی داره، اینا بهش یاد دادن. ترویج بیبندوباری، مسائل غیر اخلاقی، جزئیات بخشی به ابتذال و برهنگی، صمیمی، مثبت، موفق و الگونشون دادن ایرانی های مقیم آمریکا و اروپا، اینا با هم دوستن، موفقن، یعنی شما به همین فکر بکنید. ترغیب مردم برای مهاجرت به کشورهای غربی، همه اینا رو نگاه میکنه تو رویکرد فرهنگی اجتماعیشون دارن همین کارو، چهره مثبت از انسان غربی در مقابل بقیه، موسیقی، زندگی غربی، ترویج سگبازی، یعنی هر چیزی که تو اسلام بده نجس اونجا مثبت. این میشه تمام اون چیزی که اینا فلواقع دنبالشن و خیلی راحت هم دارن ازش بحث میکنن.
شبکه من و تو که تبلیغ سبک زندگی غربی را هدف فعالیت‌های خود قرار داده است، در تعداد زیادی از برنامه‌های خود سعی دارد زمینه‌ای را برای ورود حیوانات به خانه ایرانی ایجاد کند. تضاد فرهنگی و اصرار بر الغای نگهداری سگ و میمون در خانه، گونه ای از تغییر سبک زندگی را از توی شبکه من و تو روشن می‌کند.
به نظرتون چهره به این معصومین می‌تونه آزاری به کسی برسونه؟ و به حال به دقت بهشون نگاه کردین؟ بله، اونا حرف ندارن.
سگ‌ها احساس خوبی به من میدن.
شدگی ویدیوی توی یوتیوب گذاشته شده که خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته. این ویدیو از حیوانات خونگی مثل سگ و گربه هست که نشون میده چجوری این حیوانات میتونن شاد باشن از زندگیشون بسازن.
من هم یه حیوان در مورد یک سگی صحبت کنم که شده مدل یک آقای هنرمند طراح لباس. ایشون به جای اینکه توی طرح لباسشون از مدل استفاده بکنن حالا خانم آقا، از یک سگ استفاده کردن، خیلی هم خوشتیپ بود.
خیلی بامزه است. این سگ که 3 سال هست انواع اقسام لباس‌ها رو پوشیده، از لباس‌های فرمال گرفته تا لباس‌های اسپورتی، و وقتی که اصلا عکس‌ها رو می‌بینی باورت نمیشه که این سگ سگ واقعی یا همچین کراوات زده و کلاه گذاشته سرش، اصلا خیلی خیلی بامزه است.
هم سگی به اسم بلا خودش خاطره می‌کشه روی خودش. عدد بچه میمون داریم، نوشابه میگیره از این دستگاه ها، تازه بقیه پولش هم میگیره. میمون بچه.
لاپوشانی مذرات و اختلافهای فرهنگی و در سوی دیگر برجسته کردن جذابیتهای بیمعنی و پوچ، محتوای این برنامه ها را تشکیل میدهد.
حالا شما شما توی فقهتون سگ عین النجاست، آب بگیری روش هم جزش میریزه نجاست میریزه. روایت داری خونه که توش سگ اومد فرشته تو اونجا نمیاد. حالا این فرشته ها تو نظام سبب و اسباب الهی یه سری کار انجام میدن، از جمله چی؟ تو دعا میکنی، درخواستی از خدا داری، این میگیری میبره بالا. خدا کره، خدا نمیشنوه، این چه حرفی؟ اگه خدا کره خدا نمیشنوید بود توی قرآن نمیگفت به حضرت یعقوب که تو برای بچهات استغفار بخوا، یا ابانا استغفر لنا. بچهای یعقوب گفتن بابا جان تو برای ما استغفار بطلب، مگه خدا کره؟ مگه مستقیم نمیشنوه؟ این چه حرفی؟ نظام سبب و اسبابه. این فرشته کارایی داره تو این نظام. بعد میگه جایی که سگ باشه نیست، این نمیاد. حالا یکی تو باغ داره جدا. همین موی سگ سبب هزار جور مدفوع سگ باعث بیماری هپاتیت سی میشه. خیلی از این اروپایی‌ها صورتشون ککمک زیاد داره، بعد اینا لیزیک میکنن، اینا بر میدارن، لیزر میزنن بر میدارن، این بیماری کبدی دارن از سگ میگیره. بله مجده و وفای ما نمیگیم سگ الان دیوه نمیدونم فلانه مثل خیلی حیوانای دیگه، اما آقا این نیستش که شما بگیم چرا تو این همه حیوان دست میذاره روی سگ. برای اینکه تو دینت گفته نه. وقتی تو یک جا اینجوری قبح شکست، جای دیگه هم میشکنه. طرف اومده بهم میگه دوستا من دیگه تو این خونه نمیتونم بمونم. میگم چی شده پسری؟ میگه مادر من غذا که درست میکنه، کباب درست میکنه، با دهن خودش به سگمون غذا میده. یعنی لای دندوناش میگیره، سگه میاد دهن مادر من غذا میخوره، بعد میاد با همون دهن منو میبوسه. من چطور تو این خونه بمونم؟ موی سگ نمازو باطل میکنه. تمام خونمون میگه موی سگ، این سگ همه جا رفته، بنده خدا اسپری گرفته جلو دم درش بزنه که این سگ تو نیاد. خب این میشه اینه که آخر زمانه دیگه، بچه فراریه، ننه بابا هر یکی باید کنترلش کنه. خب این میشه دیگه. من چون وقت نیست، من خیلی سریع اینا رو دیگه میگذارم، یه خورده توی راهکارها بریم، مهمه. خب یعنی واقعا باید به اینها هم بپردازیم، اثراتی که امروز اینا داره میذاره و واقعا ذائقه مردم رو داره تغییر میده. توی حوزه دینی هم که اصلا اسلام فقط دین بدبختی، خشونت، بیچارگی و عمدن میزنن روی شوینیسم، روی ملیگرایی، روی زرتشتیگرایی. اصلا بعضی از اینا نمیتونید اینقدر عقاید مزخرفی دارن که بخوای بپردازی بهش وقتتون گرفته میشه. برید ببینید تو همین آیین زرتشتی حکمی که برای کشتن سگ آبی گذاشتن چیه. همین که گفتم برید سرچ کن تو اینترنت، یه نفر یه سگ آبی رو بکشه حکمش چیه، برید نگاه کن. سنویتی که تو اینها به وجود اومد اهریمن به اندازه خدا بزرگ شد. ما نفی نمی‌کنیم زرتشت هم شاید پیغمبری بوده که برخی از بزرگان پذیرفتن پیامبریشونو. من خودم میگم پیامبر بوده، من تحقیقاتی که خودم کردم، تازه احتمالاً پیامبر خودش صاحب شریعتم نبوده، کتاب جاماس رو تبلیغ می‌کرده. یه پیامبر بوده به اسم جاماس که آتیشش دادن، کتاب او رو میومد تبلیغ می‌کرده. بعدا دچار یه سری تحریفات شدن. پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک، اون چیزی که تو قلبته، اون چیزی که به زبان میاری، اون چیزی که توی رفتارن نشون میدی. خب این چیزایی که به اسلام خیلی وسیع‌تر از این پرداخته. شکر قلبی، شکر لسانی، شکر عملی نداری؟ همه چی اسلامی اومدین همین رو گفته. مگه ما نف کردیم؟ اما این باید مبنا بشه. آه نمیدونم ما اینطور بودیم، اسلام اومد ما رو اینجوری کرد اونطوری، که حرفا چیه؟ اصلا وقتی مسلمان ها حمله کردن به ایران، ایرانی ها سپاهشون 150,000 نفر بود، مسلمان 30,000 نفر. اول هم حمله رو ایران شروع میکنه، بعد که اونا دیگه جنگ در میگیره، ایرانی ها رو با زنجیر به هم بسته بودن که فرار نکنن. بس که این زرتشتی ها و این آخوندهای زرتشتی اینا رو اذیت میکردن. اصلا یک پیغمبری مثل مزدک، مثل مانی، اینا پیغمبر نبودن که. اینا در اعتراض به این ایرادات و تحریفات دین زرتشتی به وجود اومدن. حرفاشون چی بود؟ حرفاشون پرداختن به طبقه کارگری بود. حرفایی که بعدها شبه اینا رو کمونیستا و مارکسیستا زدن. اینا رو مزدک و مانی گفته بودن. اصلا این که میگن آقا یه سری زرتشتی کشتن، خوبه بدونید وقتی مسلمان‌ها حمله کردن، زرتشتی‌ها اهل کتاب دونسته شدن. یعنی مسلمان‌ها باشون کاری نداشتن. جالب اینجا رو بدونید که خود این مغ‌ها، مغ بعدن اوسم گرفت شد ماگوس مجوس، که میگن اصلا مغ یعنی روحانی دینی زرتشتی، خود اینا میگفتن آی میخواد بیاد اینا رو بکشید. کیا رو نشون میدادن؟ مزدکی ها و مانوی ها رو، چون علای خودشون شوریده بود. تاریخ آقا اگه بخواد بیان بشه چیزای وحشتناکیه، فاجعه است، که آداب بسیار غلطی بود. زن بعد با چی غسل میکرد توی دین زرتشتی گری؟ یک سطل ادرار گاو. خب اینا رو هم ببینید آقا، برید یه سری جا بعدن زروانیگری که به وجود اومد از تو دل همینا، شیرینیاشون رو با ادرار گاو تبرک میکردن. هنوز هم تو هند هست، هند میرید شیرینی نخورید تو این محله این گاو فرس مفرس اینا. غنی و سرشار از اومگا 3. همتراز میکنن پیامبران الهی با مرتضا و جادوگرا و میگن موسی فسفر تو دستش گرفته نمیدونم نور میداده و نمیدونم جزرومت بلد بوده و نمیدونم او سنگی که برده رو هوا هم قطب مغناطیسی رو میگه. همه چی رو توجیه چی کنن؟ ساینتیستی بکنن. آخه باریکلا به همون پیغمبری که جزرومت رو اینقدر خوب بلد بود که آدمای خودش رد شدن تا فرعونی هم اومدن چی؟ آب برگشت. بعد و فرعونی هم احمق و الاغ که تشریف نداشتن مثل توی الدن که این حرفا رو میزنی که او فرعون چی بود؟ همینجا سوار اسب داشت میومد به آدماش، همینجا آب میومد بالا، آب میومد بالا، آب میومد جزر اومد، یه هویی که آب نمیاد که، میومد بالا، هی میومد بالا، هی میومد، میگه آخر احتمالا فرعون اینجوری اینجوری داشته مثلا روی اسب میرفته بعد خفه میشه، یه هوی این دریا بسته شد که نفهمیدن از کجا خوردن. تا آخرین نفر از بنی اسرائیل اومد و آخرین نفر از سپاه اونا اومد توی دریا، یه هوی آب برگشت، یکی از این ور یکی از این طرف، میگه از وسط شکافته شد. اینا به زور میخواد بگرده یه جور ماسمال بکنه. خب من دیگه اینا رو میگذرم. چه چیزها اینا رو تشدید کرد علاوه بر حجمه اونها، هدایت نشدن انرژی‌ها عقبه تاریخ فرنگی، هدایت نشدن انرژی‌های اجتماعی. این انرژی که بین جوانامون بود باید درست هدایت می‌شد. وقتی سالن ورزشی مناسب نداشتن، وقتی نمیتونستن هنرشون یک جای درست ارائه بدن، هنر انقلابی خودشون ارائه بدن، به این سمت‌ها کشیده میشه. جوانی که سن ازدواجش عقب افتاده، از اون طرف محرک‌ها تو جامعه زیاد شده، کشیده میشه سمت یه سری سرگرمی‌های کاذب. اینا ایرادات سمت چیه؟ خود ماهاست. اینا رو باید جبران می‌کردیم. تضعیف دینداری عمومی، خودباختگی و شکست فرهنگی، حس حقارت ملی در برابر غرب، افول تمدن اسلامی، اینا ریشه هایی که داشت از 200 سال پیش به وجود اومده. آقا غرب همه چیش خوبه، یه چیزی که خارجیه، مثلا تو دل طرف رفته خارج نمیدونی یعنی چی. خب حالا کجا رفته؟ بسترهای فرهنگی و اجتماعی کنونی تبرجه. حالا من بذار بقیش هم اونا رو بگم بعدم میرم رو بسترهاش. عوامل تشدید کننده ضعف صدا و سیما بود، ضعف رسانه‌مون بود، ضعف سینمامون بود، ببخشید ضعف رسانه‌های داخلیمون بود، ضعف دستگاه‌های فرهنگیمون بود، که یک سری آدمایی که تخصص تو اصول مسائل فرهنگی نداشتن اومدن مسئولیت فرهنگی گرفتن به خاطر مسائل سیاسی. و متاسفانه چون رویکرد فرهنگی نداشتن، رویکردشون ضد فرهنگی بعضی می‌شد، باعث رونده شدن مردم می‌شدن. جذابیت‌های جبهه معارضم بود، اونوریا جذابیت جنسی داره برنامه هاشون. این خودش هرچند شیطانیه، هرچند بده، نه که میل جنسی شیطانی باشه، نه، از اینا سوء استفاده کردن کار شیطانه. هیجان سازی کاذب، مزیت نسبی دشمن تو تکنیک رسانه‌ای، که اونا خیلی قشنگتر فیلم میسازن، خیلی قشنگتر بلدن دروغ بگن. همین هندیا خالی میبندن حالت به هم میخوره، همون دروغ آمریکایی‌ها میگن ما میسه نگاه میکن. این آمیتابا چا نشون میداد یه توپ چوب بیسبال برداشته بود رفت یه جیپی داشت میومد اینجوری زد جیپ کله پا شد چپ شد. مگر پدرت لعنت خالی بند. خب بعد همین بار مثلا یه فیلم نشون میداد آمریکایی هالک با چوب بیسبال هم نمیزد، با مشت میزد ماشینو کله میشد. ای بله همین میشه دیگه. خب یعنی اینا میان بلدن دروغ بگن با رنگ و لعاب، کیفیت بالا، رنگای خیلی زیبا استفاده شده، موسیقی خیلی درست استفاده شده. اینا خیلی مهمه. بسترهام یعنی فرهنگ و جامعه کنونیمون، تبرج، خودنمایی، اصالت سود، اصالت لذت، مسابقه اشرافیت، پرتوقعی و مطالبات کاذب، اختلافات سیاسی، نارضایتی اقتصادی، فقدان جذابیت رسانه‌های داخل، انرژی‌های سرخورده، همه‌ش شد برآینده وضع موجود و اقبال نسبی جامعه به ماهواره‌ها که مردم رفتن به سمتش. ضعف‌های فرهنگی تاریخی ما، فرهنگ ایرانی مثل ضعف داشت، یه سری عوامل تشدید کرد اینا رو، ایرادات کنونی مثل ضعف صدا و سیما، مسئولینی که فرهنگ متوجه نمی‌شدن، جذابیتایی که اونوریا داشتن، این سه تا باعث شد که این اتفاق بیفته. بسترهایی که باعث به وجود اومدن این مسائل شد و من یک بار دیگه براتون بخونم، اینا مهمه، همش هم میگم بدون مراعات کسی و شخصی و مجموعه و جایی. اغنا نشدن نیاز به سلیقه رسانه‌ای، سرگرمی، فیلم، خبر، اینا مخاطب ایرانی تو رسانه داخلی اغنا کننده نبود. همیشه ما باید ادای خارجی رو داشتیم. مثلا بی بی سی اونجوری خبر میگه، ما هم بیا مدل اخبارمون رو چیکار کنیم اونجوری بگیم. مثلا بی بی سی توی ما میدونسته حدیث داره، میگه دو نفر که به هم میرسن میگه اگه بخواید با هم دارید صحبت میکنید اسم کوچیکی هم بپرسید. خب محبت میاره، احساس خودمونی بودن میکنه. شما میدید رسانه اونوری داره صحبت میکنه با اونوری که نمیگه آقای فلانی مثلا اشکان امروز چه خبر، و احساس میکنه دوسته، یعنی اون حس رو داره. باید بی بی سی بگه بعد تو بیای از اون اداشو در بیاری. آقا چرا اصلا بشینیم خبر بگیم، وایستیم خبر بگیم؟ چرا ایده به ذهن ماها نمیرسه؟ چون ما حوصله تغییرات بگید نداریم. تا 40 سال پیکان همونی بوده کشتن خودشونو، این ترمز دستی از بغل اومده یارو صحبت میکرد در مورد چند ایربک بودن، این صحبت میکرد پیکان خریدم ترمز دستی وسط آپشنشه، آپشن ها مثلا دیگه به تغییر فکر نمی کنه دیگه، مثلا آپشن نونبربری کنجدی بودن غیر کنجدی بودن، خب آپشن های اینجوری میشینن فکر میکنه. خب مردم بابا دیگه به اینجاشی میره حالشون، مردم تنوع دوست دارن. 20 سال اخبار همین یارو نشسته بسم الله الرحمن الرحیم، خب شروع میکنه خبرگات، خب مردم بعدشون میاد دیگه، یارو بلند شه راه بره استودیو بچرخه از تصویر استفاده بشه فلان، اونا اینا رو استفاده کردن، بعد ما میپریم اداشونو در میاریم. خب نمیشه که ما مشکل خودمون ایناش. ببین اون داره پدر سوختگی میکنه، دید اول پدر سوختگی اینا رو گفتم، اینا هم کنار هم اینا تشدید میکنه وجود سلایق و نیازهای کاذب رسانه‌ای در مخاطب ایرانی. یعنی یه سری چیزاست واقعا نیاز واقعی نیست، اما او میگه این نیاز توه، بدون بهش میگن نیاز کاذب، دروغین در تو به وجود میارن. نه شما میوه میزانسو خوردید یا نه؟ چون همچین میوه وجود خارجی نداره، من همجا ساختم از خودم. چی میشه؟ هیچ کس دلش برای میوه میزانسو تنگ نمیشه، اما ممکنه بگه یه هندونه بود میخوردیم میوه، چون اینو خورده بود. ببین بعضی موقع یه چیزی وجود داره به تو نشون میدن، تو هم در دسترست نیست، میمونی و میسوزی، که تو این ماهوارا زیاده. سن ازدواج رفته بالا، خب او یه زیبارویانی و اینا نشون میده و این بدبخت نگاه میکنه در آتششون میسوزه. یه موقع اصلا چیزی اصلا وجود خارجی نداره، اونو بهت نشون میده در تو نیاز به وجود میگه اگه باشه خیلی خوب، اما همچون چیزی نیست. همچون چیزی بگید نیست والله به پیرو پیغمبر. قسم باید بخوریم، قسم حضرت عباس بخوریم، بعضی باور کنن چیکار کنیم. نه این آنجلینا جولی، خانم آنجلینا جولی این شکلیه قیافه اصلش، خنده دار دیگه نیست که. خب نه این دیگه اوج زیباییشه، اما اینو میاره این شکلی نشون میده. این وجود خارجی بگید نداره، خودش همون شکلی نیست، اینو برمیداره اینجوری نشه. بعد این بچه تو دلش میشه مثل اون یارو میشه که من اینو گفتم، رفتم که از استان جنوبی، یارو گفت عموم 40 سالش ازدواج نمیکنه. گفتم چرا؟ گفتش که سخت سلیقه شده. گفتم مشکل فنی چیزی داره؟ میگفت نه. بعد گفتم بچه مرگشه؟ گفتش که این سخت سلیقه شده. میگه من یکی میخوام شبیه زنه باشه که رو صابون لوکسه، مادر بزرگم هم داره هی این ور اون ور میره، هیچ کی شبیه او پیدا نمیره. چرا؟ چون اون کسی که رو صابون لوکسه خودش هم اون شکلی نیست، برداشتن اون شکلیش کردن با فتوشاپ و این چیزا. بعد این دفعه دوباره سخنرانی داشتم همون استان همون شهر، گفتم عمود هدایتش، گفت هنوز داره میگرده. گفتم بگرده پیدا نمیکنه، گشتم نبود نگر نیست، گیر نمیاد. یه نیازهای کاذبی در طرف وجود میگه، اصلا وجود خارجی خودشون هم اونجوری نیست. یه فیلم مستهجن نشون میده، یه رابطه جنسی نشون میده، ببخشید عذر میخوام 20 دقیقه نیم ساعت، بابا او خودش هم اونطور نیست، فیلم دروغه که اسم تو ذهنش نشسته. مسلمان داره رابطه زناشویی با یک فیلم مستهجن تنظیم میکنه، که خیلی از کارهایی که اون انجام میدن کراهت داره. دینا سربسته بگیم دیگه، خیلی از افراد جلسه اصلا متأهلن توجیه باشن. هر باری که این فیلم ها داره نگاه میشه، سلیقه جنسی داره عوض میشه. وجود بیکاری و تنهایی، جماعت بیکار چیکار بکنن؟ تلویزیون بشن. بعضی که انقدر بیکار این سریال سه بار نگاه میکنن. گفت بازی ایران استرالیا رو هی نشون میداد و گل زدن قدرت عزیزی رو، یارو گفت انقدر الان نشون بدید تا بگیره توپو. من نمیدونم چی میبینن، هی تکرار و بس دیگه. وقتش بیم انرژی های هدایت نشده و تخلیه نشده تو نسل جوانم و سرخوردگی هایی که در اثارم به وجود اومده. جوانی که باید پویایی میداشته، انرژیش تخلیه میشده، استعداد شکوفا میشده تو زمینه های ورزشی غیره و غیره شکوفا میشده، وقتی سرخورده مونده، وقتی معیار شخصیتش شده یک کنکور کوفت زهرماری که بر مبنای میخوان هوش طرف، موقعیت شغلی، آینده طرف سنجیده بشه، همینا توش در میاد. وقتی توی جامعه به جوان یاد داده شد خودتو گول بزن با ادامه تحصیل، هیچ کاری نداره ادامه تحصیل میده، فهمیدی؟ از بیکاری ادامه تحصیل میده. میگن چی کاری؟ دارم فوق لیسانس میخونم، تا دیروز داشتم لیسانس میخوندم، یعنی این کارمه. آخه درس خوندن که نشد کار، که درس خوندن به نظر نمی شغل نیست، محصل به نظر من درس خوندن کار نیست. گول نزن خود. دخترش شوهر پیدا نمیکنه به خاطری که توقعاتش رفته بالا، بچه مثبت خوب میاد، انتظار داره یه نفر سوار بر اسب سفید بیاد نجاتش بده و نمیدونم خونه و ماشین همه چی داشته باشه، همچی کسی گیر نمیاد. هی خوش داره گول میزنه، سنش گذشته، هی لیسانس فوق لیسانس بیاد بالا، میمونی میترشی. اون جوونی هم که بخواد بره ازدواج کنه، جوون پسر که مثلا 27 سالشه، او دیگه نمیاد به دختر 26 ساله کم پیش میاد بیاد ازدواج کنه، میره دنبال دختر 22 ساله. اینا همش باعث سرخوردگی میشه. وقتی 21% آمار طلاق مملکت شده، این 1/5 که دارن طلاق میگیرن چطور به جامعه میخوان برگردن؟ کدوم پسری چند درصد؟ ما نمیگم نیست خدا وکیلی، منصف باشیم و ما کلا سر خودمون نذاریم بابا دیگه. گفت لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. گفت باشه، چشات نمیره، باشه میبینم، اما نمیتونم که نفهمم که این یک پنجم جمعیت وقتی دارن اینا طلاق میگیرن، جمعیت ازدواج کرده دارن طلاق میگیرن، یه پسر چند درصد احتمال داره که بره با یه دختری ازدواج کنه که قبلا طلاق گرفته بوده؟ کمه احتمالش. این پسر میره با یه نفری که مثل خودش مجرد بوده ازدواج میکنه. اصلا الان مردانی که ازدواج کردن سال اول دوم چقدر بوده طلاق گرفتن، بچه‌ها نشدن، میرن دختر میگیرن. خب وقتی اینا یه چیزای تو ذهن میشه، اون انرژی سرخورده اینا میمونه، مثل توهمات تو ذهن طرف، باعث میشه که این کج و کلگی‌ها به وجود بیاد. اینا کار خودمونه، اینا ایرادات خودمونه، به دشمن هیچ ربطی نداره. ما خودمون توقعاتمون رفته بالا. بله اینجا دشمن توقعاتو برده بالا با سریالاش و فیلماش و این چیزا، اما خودمون این وقتی پدر مادرها درک نمیکنن جوونشونو، یه جوون خوب امام زمانی پاک و سالم میاد، وقتی به جای اینکه بیاد این دختر بهش بده، تا جایی میده دستشونو بگیره، اعتقاد به این داشته باشه که خدا میرسونه، بیاد همون اول بگه باید خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، نه فلان داشته باشه. خب خودت داشتی تو از اول که میخواستی داشته باشه. آ چطور میتونه خونه ماشین داشته باشه؟ یه پرایدش وقتی 20 میلیون تومنه از کجا باید بیاره؟ بره دزدی کنه؟ میخوای دخترتو بدی به آدم دزد؟ بعد دروغ میگی. بعد چی شده؟ همه نگرانن که نکنه پسره بیاد بعدن دخترشون طلاق بده. میان یه ضمانتنامه به وجود میارن که دختر ما رو ولو اگه سربارم هست نگهش داشت، به اسم چی؟ مهریه. ایناست، اینا کار خودمونه. بی‌اعتمادی و انزجار از فضای سیاسی داخل کشور بر اثر اختلافات سیاسی مسئولین. مردم بیزار میشن از اتفاقات سیاسی. این میزن تو سر کله، اون میزن تو سر کله. بابا وقتی فیلم پخش شد، یه نفر از این فراریای اونور آب گفت آقا فلانی به من زنگ میزد میگفت داری میری واشنگتن، به مسئولین واشنگتن بگو تحریما داره اثر میذاره، خوبه ادامه بدید. وقتی این پخش میشه مردم با خودشون میگن آقا ما برای چی دیگه داریم با این انقلاب بد وایسیم؟ اینی که داره این کار میکنه، اینی پسر کیه؟ او وقتی بعد اون یارو میگه من برام عجیب بود که یه نفر که باباش در قدرت زنگ زده افزایش تحریم. چرا؟ تحریم‌ها زیاد بشه، مردم ببرن، فلان جریان سیاسی رای نیاره. عجب. خب مردم بیزار میشن. نه از جمهوری اسلامی، از اسلام. نبود جذابیت لازم تو برنامه صدا و سیما بر اساس فطرت و سرشت الهی انسان. نه هر جذابیت رو ما نمیخوایم. بله نگاه کن، این آب سرده، این آب سردتره، اما توش یه نفر یه آب دهن انداخته. مردم سراغ آب سرد میرن، سردتر رو نمیخوان، اما به شرطی که درست باشه. بابا تو مملکت ما الان یه شبکه بر معرفی سقلین نداریم، یه شبکه بر معرفی اهل بیت ما الان نداریم. داریم؟ کجا داریم؟ ما تو کشورم شبکه قرآن هم که گذاشتن چهار نفرن هم میگن هم به عرض من میزنم همینه. بابا یه دوتا برنامه قشنگ، تفسیرهای همه زبون مردم متوجه بشن، تفسیرهای کاربردی قرآن که به دردشون بخوره. این همه مفسر ما تو مملکتمون داریم. این نه فلانی مشکل داره، با ما هر کی سراغش رفتیم رجوع کردیم فلانی مشکل داره، برای چه رفتیم؟ خب من چک میکنم خیلی مسئله قرآنی رو، چک میکنم بر خیلی از علما، خیلی از مفسرین قدر چک میکنم. اینجا من گفتش که شما اینا چجوری گفته؟ گفتم من با فلانی مشورت کردم، تو فلان کتابم هست مشورت کردم. میگه ما اونو قبول نداریم. خب به درک قبول نداری، اونم تو رو قبول نداره. فکر تو کی هستی که مبنا باشه که تو تشخیص بدی که مثلا تو کی؟ مبنا اینه که فلان آدم درسته یا غلطه؟ طرف مدیر گروه معارف که از مهمترین دانشگاه کشوره، این میگه نه من اون قبول ندارم. تو کی هستی که قبولش نشه بشی؟ تلویزیون دعوتش میکنه، دانشگاه امام صادق داره تدریس میکنه، روحانیه، من قبولش ندارم. به درک قبول ندارم تو اصلا مبنای مگه تو؟ اینه دیگه، این اختلافات مردم زده میکنه. احساس فقدان رعایت عدالت رسانه‌ای در رسانه داخلی، این حس در مردم به وجود بیاد که آقا عدالت رعایت نمیشه. دیشب کلی مفصل صحبت کردم مثلا در مورد این کرد و ترک و فارس و عرب و اینا، آی به مشکلات ما نمیرسه، نمیدونم چی همه هم میگن مشکل ما نمیرسه. عدم توانایی دستگاه‌های فرهنگی در پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و بزرگسالان. یعنی ما بلد نیستیم حتی یک مدل درست از کتابخونی به بچه‌هامون یاد بدیم. الان تو غرب چقدر وقتشون رو با کتاب خوندن پر می‌کنن. یه کاری کردن با این بچه تو آموزش پرورش که می‌خوای بدونی چقدر عشق به کتاب داره، بعد امتحاناشون برو دیره در مدرسه وایس ببین چیکار می‌کنه با کتاب. کتابو می‌بوسن اینجوری رو قلبشون می‌ذارن. ای عزیزم من رفتم تو رو امتحان دادم. چین شوتش می‌کنن که آره بعد ببینی. انگار با کیوکوشین کار می‌کنه با تو کتاب. به خدا بیزار از کتاب. بعد انتظاری کتاب بخونه. حالش به هم می‌خوره. ما خودمون بار آوردیم. کمبود فضای ورزشی، تفریحی، سرگرمی، هنری فراوان، ارزان، قابل دسترس و جذاب. در دسترس باشه، نه که بچه بلند شه 50 کیلومتر بره اومد دارم خواهد یه سالن فوتسال پیدا بکنه، بچه قدم باید پول بده. به خدا آرزوشونه باشه اینا میرن. باشگاه ورزشی که بابا ورزش قهرمانی، ورزش پهلوانی، اون چیزی که تو فرهنگ ما بوده بیم یاد بدیم، بعد این اثرات کارشو ببینه، آدمای موفق و با اخلاق تو رسانه اون معرفی بشن، اینا مردمو میکشونه به این سمت. هی برید مکه، هی برید مکه، هی پول بریزی تو شکم سعودیا. یه بار رفتی بس دیگه، چه خبره؟ به جای اینکه بیان آقا یه فضایی فراهم کنه، چهار تا کار فرهنگی بخوام بکنم، بچه میاد میگه آقا ما میخوام کار فرهنگی کنه، کامپیوتر نداریم، پول یه جا نداریم، اجاره بکنیم یه زیرزمینی که با هم جلسه بذاریم. رفتیم مسجد، مسجد فرتمون میکنه بیرون. تو مسجد میری میبینی بسیج مسجد با آخوند مسجد مشکل داره، و هر دوتا با هیئت امنا مشکل دارن، بعد کانون مساجد این ستا رو به رسمیت نمیشناسه، یک شیر تو شیر. آقا کی میخواد اونجا بمونه کار کنه؟ مسجدی که شده از آخونه، فقط اونجا باید بری ببینی عزا دارن برگزار میکنن، خاطره بد بمونه. کو اون مسجدایی که دهه فجر میرسید سن درست میکنن. من یادمه جوای نوشابه رو برعکس میذاشتن، یه فرش مینداختن روش، گروه سرود داشت، گروه تئاتر داشت، گروه تواشی داشت. کو مسجدا اون فضا برای نوجوان جذابه، نه اینکه بریم مسجد 50 تا پیرپاتان نشستم دو تا ردیف اول پر کردن، یه نفرم جدید میخواد بیاد اونجا یه جوری نگاهش میکنم که انگار خدا حووش اومده اونجا نشست. یه بار ما رفتیم یه مسجدی توی که این شهرخ قدیمی مال زمان قاجار بود، خیلی خوشگل بود، معماری قشنگ. بعد ما حواس کردیم اذانی بگیم، گفتم آقا اجازه بدید ما امشب اینجا اذان بگیم متولی مسجد. حالا لهجه اون شهر می‌خواستم بگم نگم که لو نره. گفت نه خیر ما خودمون نذر داریم، فکر کنم یه 60 سالی بود نذر داشت، سنش می‌خورد. خب ما نذر داریم بعد خودمون، تو اذان قبل چیزو بگو، نماز بگو. گفتیم آقا ولش کن اصلا، پشیمون شدیم اذان قبل نماز می‌خوام چیکار؟ منم داد بزنم تو بلنگو صدام بپیچه. بعد آقا که شما بشی این مسجدو این شروع کرد اذان گفتن، مرده را تو گور در می آوردین اذان. اینقدر زشت، اینقدر زشت، اینقدر زشت که من میگفتم این همسایه‌ها خونه ها متراژ خونه اینجا نسبت به همسایه بقیه بعد نصف قیمت باشه، فقط به خاطر این مؤذنی که این تو بود. یه ارمنی بود بلند شد رفت به مؤذن مسجد، خدا پدر تو رو بیامرزه. گفت چه؟ گفت دختر من داشت مسلمون میشد. خب اما موقعی که تو اومدی توی مسجد داری اذان میگی بیزار شده. نه هنری آقا این جوان مثلا چی میشه اون بچه بیاد اذان بگه صداهای قشنگ شناسایی بشه، آقا مداحی بلنگو بده میکروفون بده دستی بچه بخونه. خب بذار یاد بگیره، تشویقش بکنید، مسابقه برگزار بکنید. اینا تو مسجدا بود، الان نیست دیگه. کشیدن بردن تو فرنگسراها، بعد فرنگسراهام ولنگار شد و تموم شد رفت. مثلا طرح بود آقا، طرح بود. قد خوشگل مسئله فرنگی تو مسجدا، مسجد کانون شهره، مسجد مرکز شهر، بر مبنای مسجد جامع شهر پخش میشد. بالاتر از مناره مسجد یه ساختمانی ساخته نمیشد، هم بلندترین ساختمان مال بانکاست، مال هتلاست. که اصالت چیه؟ اصالت سوده. آقا بریم هتل فلان جا شبی اینقدر تومنه که چی؟ اصالت سوده. کلاس بذاری همینا داره همین داره آموزش میده دیگه. چی داره آموزش میده؟ بعد مسئله فرنگی گرفته شد رفتی فرنگسراها، فرنگسراهایی که جریانات سیاسی شهردارا و اینطوری میشدن و چی میشد، و حالا بیا جمعش کن. کمبود فقدان جذابیت مسجد، مورد بعدیمون بود اصلا. مسجد، روحانیت، کانونهای فرهنگی سالم، ورزش برای پر کردن اوقات فراغت افراد. ما اگر روحانیونمون نیان وسط مردم، نیان با مردم بر بخورن، به لسان مردم صحبت نکنن، به زبان مردم صحبت نکنن، از خود مردم نباشن، مردم فاصله میگیرن. پیامبران هر جایی تو هر جایی مبعوث شدن به لسان قومه صحبت کردن، یعنی به زبون مردم صحبت کردن. مردم شما دیدید یک روحانی پیدا میشه به زبون جوان ها صحبت میکنه، مشکلاتشون مینه میاد قاطیشون، چقدر مردم اقبال نشون میدن. زیاد هم داریم الحمدلله از اینا، اما کمه، زیادش هم کمه. اما اگر توی مسجد نشستی که بقیه بیان سراغت، من یک روحانی میشناسم این آمار معدل 40 تا خونه که هر طرف مسجد هست رو داره، تا 40 تا خونه رو معدل بچه هایی که تو محله دارن درس میخونن، رفتن مدرسه شون رفته گرفته و فلان، اصلا خانواده تعجب میکنه. یه روحانی میاد در میزنه میگه این هدیه برای بچه شما، معدلش 20 شده. بعد اون بچه نمیره مسجد، بعد میگه بهایی از چه شیوایی دارن استفاده میکنن. خب اینا باید درست بشه، یا بره مسجد چیکار کنه؟ نماز وقت خونه میخونم، برم اونجا به سر کلم گیر میدن، چپ چپ بهم نگاه میکنن. ما ماجره بود تعریف کردیم، چقدر من دقت کردم، یه دوستی داشتیم این چیزای ورزش شرق آسیا کار میکرد، قهرمانم بود، قهرمانی داشت. بله از اینجوری کردن فهمیدم شنیدن چی میگه. بعد این نماز نمیخون، کلی ما با این صحبت میکردیم. بعد صبح میرفتیم بابا کوی شیراز ورزش، اون بالای کوه انار داره، اونجا یه اناری میکنیم میخوردیم برمیگشتیم، مثلا اینجوری اون فصل انارش. یعنی اون موقع ورزشکار بودیم دیگه، اینجا از علمای برجسته نشده بودیم. خدمت شما عرض بکنم که بعد یه روز من خیلی با این صحبت کردم، فلانی بیا نماز بخون اینجوریه فلانی، قبول کرد. منو یه مسجد خیلی خوشگل انتخاب کردم همون نزدیکی‌ها، که اصلا این باد میزد به این شیشه های لوسترش اینجوری صدا میداد جیرینگ جیرینگ، اصلا میرفته اونجا کافر مسلمان میشدم اینطوری، انقدر زیبا و هنری و زیبا بود این مسجد. من انتخابش کردم، بعدش گفتم فلانی، گفتم نماز بلدی، ولی قدش هم خیلی بلند بود، شبیه همین شهاب عباسی چیزام بود قیافتن، همین خنده بازار. بعد گفتش آره دیگه بلدم. ما رفتیم مسجد، بعد این صاف رفت ردیف اول پشت سر حاج آقا نشست. بعد این پیرمرد اومد برایش نگو که کیه صاف اومده امروز همین سیخ هم اومده همین پشت نشسته. ردیف اول کسی که پشت حاج آقا میسته که بلای سر حاج آقا بیادی، بعد بیا قدم بره جلوتر وایسته چی بشه، نماز رو ادامه بده. بهش گفتم آی آی بیا عقب. من پشتش نشستم ردیف دوم، که گفتم نه چیه گور باباشون اونجا نشستم و لاتم بود. ورزشکار بود، یهویی بلند میشد یهویی میشستی، فازا اینجوری داشت، قدش هم خیلی بلند بود. آقا چشید روز بعد نبینیم، ما بلند شدیم برای نماز و یهویی دیدیم ای که بلند شد مثل خر وسط گله که از دور دیده میشه. خب این پیرمردا همه کوچولو موچولو، این یک از شونه نشون از آرنج به بالا از اینا گنده تر بود. بعد نماز شروع شد و این مکبر الله اکبر تکبیرت الاحرام و برو الله اکبر سبحان الله، ما رفتیم تو رو کنیم شپلخ صدا تق توق، یه صدای میاد نوری خورده عوض شد و دیدیم چی و یه صدای توپ 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 روی زمین و پا و من دیدم هیچ صدای نمیشه، صدا خنده مکبره میاد، مکبره که خودش گرد. من اومدم بالا دیدم این بیشرف قدش با این پیرمردا بسته بوده، خب قدش بلندتر بود، این تو رکوع که رفته با کله زده با حاج آقا توی رکوع، این بنده خدا من دیدم یکی توی محراب دست و پا داره میزنه. خب پیرمردی هم بود بنده خدا، میگه کی بود ناقافلی نامرد و ما زد و این داستانا پیشو. بعد نماز شکست، نماز خراب شد، نه اینکه نماز خراب شد، بلند میگم او مثل دیلاق این دستش هم گرفته کفشش داره همینجوری می دوه داره فرار میکنه میره دیگه. نه من تو اون مسجد جرئت کردم برم، منو این پیرمرد تو خیابون میدیدم گفتم این فلان فلان شده اون آورد. خب بعد هر کاری کردم دیگه این نیومد، خاطره بعد درش تو مسجد به وجود اومد. خب اینجوریه بجین که فضای مناسب باشه. همین خراسان جنوبی من رفتم، گفتن بودجه اضافه داریم تو اداره ارشادمون، گفتم تو بیرجند، گفتم آقا بیاید اینو تاب و سرسره و وسایل بازی بخرید تو مسجد بذارید. این بنده خدایی که مسئولیت داشت اونجا پذیرفت. سال بعد من رفتم دیدم 20 تا 30 تا مسجد براشون تجهیز کردن اتاق بازی، به خدا بردم به خودم نشون دادم، میگفت جمعیت مسجد چند برابر شده، بچه دست باباشو میگیره بریم مسجد. خب بیاد این طرح همه جا اجرا کنید، برید پایلوت تو خراسان جنوبی اجرا شد. من هزاران از این طرحا دارم، هزاران طرح فرنگ، هیچ کی گوش نمیکنه، هیچ کی. یه جا اجرا شد، برید ببینید چی شده بود. بعد اینا خودشون ادامه هم دادن، رفته بودن مربی کودکستان هم آورده بودن، ما 60,000 تومان طرف پول میدادن وقت نمازای مغرب میومد اونجا. اصلا تا دم جایی که کفشا رو در می آوردن جمعیت پر شده بود. اینقدر قشنگ که نگو. وسایل 4 تا وسایل توپ و یه مربی آورد و نقاشی می‌کشه، هیچ هزینه هم نداشت. یه اتاقچه‌ای درست کرده از این بادیا. اینا بیشتر از که پول بخواد فهم و شعور می‌خواد. کسی می‌خواد کار فرهنگی بکنه که جون کنده باشه تو عرصه فرهنگی. بفهمه از زمان دانشجویش، قبل دانشجویش این کار فرهنگی کرده باشه، بفهمه چی ضد حال چی غیر ضد حاله. برخوردهای غلط چقدر جوانای ما رو روند. همین دیروز ما یک مدرسه رفته بودیم، دخترانه سخنرانی فلان، یک دانش آموز دختر اومد من سوال بپرسه. سوالش هم پرسید واقعا مشکل خاصی داشت. گفتش که یکی از اعضای خانواده مشکل براش پیش اومده، این شمارهتون رو بدید من بگم باش تماس بگیره با شما. گفتم باش. آقا یویدم اینو اومد یک اینو گرفی دختره رو دادم پرتش کرد دفتر بیرون. خب تموم شد. این برخورد جلو او یعنی چی؟ یعنی تو شمارهت به کی داری میدی؟ برای چی داری شماره میدی؟ اون چه برداشتی به خودش میکنه؟ یعنی قشنگ به زبان بی زبانی داری میگی تو مشکل داری. ها؟ اینا اثرات این رفتارهای فردی که هیچ مبنایی نداره، هیچ من نمیدونم چی یاد دادن به اینا. اینا اثر، اینا بسترهای لازم و عوامل تنگنای مالی صدا و سیما. صدا و سیما الان نزدیک 60-70 هزار تا کارمند داره، به حقوق اینا درمونده. 60-70 هزار کارمند داره، 50-60 هزار تا که داره با قراردادی و چیز. از هر کدوم این، از هر نگاه کن، هر 50 تاش یه شبکه بخوان بچرخونن، فکر کنم شبکه ولایت مثلا در دفاع میکنه از حریم تشیع، چند 15 نفر آدم هم نیستن. هر 50 تا 60 تا بخوان یه شبکه بچرخونه میشه 1000 تا شبکه زد. باید پولها برتون. دو تا الان شبکه سریال داریم، چه دلیلی داره؟ یا آی فیلم یا تماشا. خب اینا یه دونه شبکه بشه، شبکه سریال خوب، اصلا شبکه فیلم و سریالی که اصلا جدید پخش میکنه. ها یه سری شبکه هست من هنوزم نفهمیدم اینا، یا حداقل نقششون هم نتونستن ایفا کنن. شبکه افق، شبکه به این خوبی چه مستندایی داره پخش میکنه خدا شد. الان تو کل کشور آنتن نداره شبکه آموزش، من نمیدونم چیه، کی نگاه میکنه؟ یه 4 تا برنامه. خب بابا این اگر علمیه ببر تو شبکه 4، اگر مذهبیه بیار توی شبکه قرآن. اینا باید چابک سازی بشه شبکه ها. خب اینا چیزایی نیستش که با پول رب داره، برعکس ما میگیم هزینهاتونو بیاید کم بکنید. سهل الوصول و ارزان بودن خرید، نصب، راه اندازی، تجهیزات ماهواره. بعضی جا هم که اصلا مردم حق دارن، اصلا آنتن صدا و سیما آنتن نمیده. من بوشهر رفته بودم، میگفت اینجا ما 20 سال با یه چنگال اونور ماهواره داریم، چنگال میزنیم توی پشت تلویزیونمون، شبکه عربی رو میگرفته. اینجا این ستاپ باکس صدا و سیما نمیگرفت. تو داخل خود شهر بوشهر رادیو معارف پارازیت داشت، تو خود شهر، نه تو جاده و نمیدونم فلان اینجور چیزا. با اون روحانی که ما این برنامه میرفتیم، من خود پشت رول بود، میگم ما اینجا به رادیو معارف میگم رادیو پارازیت، نمیشنویم که. نقاط مرزی رفتم پارساواد مغان، اون سالی که بنده رفتم لب مرز، شبکه جمهوری آذربایجان عین آینه میگیره، شبکه صدا و سیما نمیگیره. یعنی یک سری چیزا هم هست. همین LCD ها خیلی باعث شد خیلی برام ماهواره بگیرن، چون دیجیتال نبود، امواج صدا و سیما آنالوگ بود. کیفیت چی بود؟ پایین بود، اعصاب مردم خرد میکرد. بعد دیجیتال اومد. شهرک پردیس تهران، پردیسی که سمت جاجرود اونجاست، اونجا بعضی از نقاطش اصلا آنتن تلویزیون رو به صورت عادی هم نمیگیره. ما یکی از اقوامون اونجا میشه سرفتم خونه، چون بدبخت رفته بود از این مکنده ها هستن که به زوق تقویت کننده آنتن، یه دونه از اونها زده بود روی ستاپ باکس تا تونسته بود یه خورده بگیره. خود اونجایی که میرفتن ازش آنتن بخرن پیشنهاد نصب چیز میداد، ماهواره میداد. از اونورم ارزون، ساده، سهل الوصول. من رفته بودم یه جایی میخواستم یه سیم سیار درست کنم که سیمش بلند باشه، میخواستم خودم درست کنم، ابزارشو بخرم، میخواستم سیم بلند باشه. رفتم تو اینجا، یه جوونه اومد گفت آقا LMB داری؟ ببین گفت ایرانیش خارجیش. من برگشت گفتم من ایرانیش هم هست؟ گفت آره. خیلی جالبه دیگه، ایرانیش هم هست. گفت ایرانیش رو میخوای یا چینیش رو میخوای؟ نبود نظام کارآمد نظارتی بر صدا و سیما. یه سری فیلترهای صدا و سیما از اول اشتباه بوده، یه سری شاغول ها خطوط قرمز از اول اشتباه بوده، هی هم داره از اون خطوط قرمز چیه؟ میاد عقب و مردم فکر میکنن داره از خطوط اسلام میاد عقب. از اولم این بگید اشتباه بوده، چی گفته بوده از اولات باشه. اما گفتم منصف باشید، صدا و سیما خیلی سخته چرخوندنش. اونم صدا و سیما یه جایی که ایرانی ها نگاه میکنن، ایرانی ها همشون بر خودشون مجتهدن، همشون بر خودشون صاحب نظرن. نفوذ رویه های التقاطی تو صدا و سیما، بعضی از افراد و جریان های سیاسی متاسفانه بالاخره یه سری نفوذ ها پیدا کردن در مدت زمان تو صدا و سیما، گام برداشتن تو زمینه امپریالیسم رسانه‌ای، سریالی مثل 5 کیلومتر تا بهشون دختر پسر روها بودن، زد بازی میکردن با هم دیگه میچرخیدن و بر میرفتن. هر دختر پسری که ازدواج میکنن تو این سریالا همون اول بهترین خونه و ماشین و اینجور چیزا دارن. این داره یاد میده به دختر پسرای ما که این نوع ازدواج رو داشته باشید، پس گیر نمیاد، پس بمون تو خونه. من تقریبا سریالی سراغ ندارم که راحت زندگی کرده باشن، ساده زندگیشون شدن و آموزش داده باشه، الا یه کمی ستایش بود که بدبخت شدن از دماغشون در اومد بیچاره شدن، تو همون سریالی که شمال بودن و برنج میکاشتن و آخر تنبون مرد دوتا شد. یعنی قشنگ اصلا انگار یه عده نشستن که خراب کنن. به خدا میگه اگه اشتباهه چرا همش اشتباه به نفع اونوریا میشه. ما یه بابابزرگم می‌خواست یه چیز بخره از این دست فروشای میوه آورده بود، بعد این خودش آجیل پز بود، تا این میوه رو خرید برد روی اون ترازوی خودش وزن کردید 1 کیلو کمه از 10 کیلو، اومد خره یارو رو گرفت گفت چیه اینجوریه، گفتش که آقا اشتباه شده. گفت اگه اشتباه شده چرا به نفع من اشتباه نشد، چرا نشد 11 کیلو. آقا گیر داد سنگشو در آورد نگاه کرد ببین سنگشو داغ کرده، سربشو خالی کرده، پدر سوخته. بعد زنگ زد پلیس 110، بعد بیاد یارو جمعش بکنید. خب آقا چرا یه اشتباه میشه، یه بار به نفع ما اشتباه نمیشه، همش به نفع آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم داره اشتباه میشه. خدا خب به شک میفته دیگه. ما واقعا انتظار داریم رئیس جدید صدا و سیمای سرافراز نسبت به این مسائل اصلاحاتی به وجود بره. آدم خوشفکری هم هستشون، یعنی اصلا پرستیوی رو راه انداخت با کمترین بودجه و آدم. پرستیوی جزء معدود شبکه‌های ایرانی که اصولی داره میچرخه، یعنی تعداد گردانندگان پرستیوی هم کمن، هم خیلی با کیفیت، هم اثرگذار بوده، داد اونوریا رو درآورده. ما امیدواریم واقعا همین نکات بیاد تو صدا و سیمای ما هم این دفعه چی بشه، اجرا بشه. الان دیگه خداوکیلی یه سری شبکه‌ها به وجود آوردن دیگه، شبکه مستند بخوای مستند داره نشون میده، شبکه بخواد یه وقت چرتپرت برات بگن خوش باشی الکی اینجا نگاه کنی بابل بوبوری بکنه بالا بپرن پایین، شبکه نسیم درست کرده دیگه، شبکه فیلم سریال اینا داره درست کرده دیگه. آقا درسته به کیفیت اونور نیست، اما خدایش خیالت راحت دیگه، این مشکلات اون طرفو که دیگه نداره که. این دیگه انصاف باید آدم بگه دست خودمون کلا سر خودمون نذاریم. برعکس میگه چه ماهواره گرفتید، این شبکه مستند داره مثل شغال و ببر و اینا نشون میده. خب دیگه اگه مبنای تو اینه که مثلا زن و بچه‌ت از دست بدی شغال نگاه بکنی، خود دانیم چی بگیم. تبلیغ ماهواره در رسانه‌های داخلی، بابا کاندیدا بود طرف تو انتخابات، برای اینکه مثلا مردم اونوری هم بهش رای بدن، وقتی داش نشونش میداد پشت سرش دیش ماهواره نشد. خود یا دارن ماهواره، آقا مثلا بخشی از برنامه‌های خنده بازار نقد چیه؟ اون برنامه ماهواره است. کسی که ماهواره نداره نمیفهمه این از کیو دارن در میرن الان. آره یه جوری اصلا کنجکاو میشه داره بره اصلش رو ببینه ببینه این چه جوریه. خب یه داداششون اونور یه داداشم اینور دیگه. وجود برخی از خط قرمزها در رسانه‌های داخلی و عدم رعایت در شبکه‌های فارسی زبان، این مسئله برای بعضی اصلا کلا خطوط قرمز شکسته شدن، پوشش ندادن بعضی از مسائل تو صدا و سیمای خودمون. آقا استان فارس پیشنهاد داده که بیاد یه تیکه از کنار بوشهر رو بگیره که استان فارس میده تا لار و لامرت فاصله تا خلیج فارس نداره، خیلی کمه. یه تیکه از اون که استان فارس هم به آب راه داشته باشه. بوشهر کنار خلیج چیه؟ پهن و دراز و باریکه، افقیه تقریبا. بعد یه تیکه بده از اون طرف هم یه زمین بده به استان بوشهر. بوشهر یا مردم اون منطقه شاکی یه دی میگفتن نه، مردم که تو منطقه زندگی میکنن استان فارس میخواست بگیره راضی بودن که ما به استان فارس مثلا میشه. آقا یه سر و صدای شد، رسانه ما هیچ واکنش نشون نداد، بی بی سی داشت کلن پوشش خبری میداد. اگر ما خودمون کنترل شده نپردازیم دشمن میاد چیکار میکنه؟ غیر کنترل شده میپردازه، هزار جور حرف و حدیث هم پیش بره. خب اینا نکته است، اینا باید بفهمیم. ما با فیلتر کردن اینجور چیزا نمیشه. بهتون بگم از یهودیا ما یاد بگیریم، این صهیونیست‌ها هر موقع میبینن یک جریانی میخواد علیهشون شکل بگیره، خودشون همون جریان کنترل شده درست میکنن. این همونو درست میکنن که چی؟ در مقابل جنبش ضد آیپک اومدن جی استریت رو درست کردن. خب که گفتن آره ما هم ضد آیپکیم اما خوشونت آمیز نه، انتقاد کنید. اینجوری ترسیدن یه وقت به خوشونت کشته نشه، بریزن کسی رو بزنن و بکشن. اینا مشکلات بوده. جذابیت های ماهواره هم انصافا جذابیت داشته. سریال هایی که با داستان نویسی های خیلی حساب شده و علنی، جذابیت های بصری که داره قشنگه، جذابیت های جنسی که داره متاسفانه اغوا کننده است برای یک عده، خوششون میاد بشنن نگاه کنن. همه اینا تمرکز روی سری حساسیت های جامعه مخاطب بر مبنای جامعه شناسی مردم ایران. مردم ایران سریال کره ای دوست داشتن، با سریال کره ای ما باید شروع کنیم. اینا رو کنار هم دیگه میذاری میبینی که آقا این اتفاق میفته. ضعف هم که فراوون عرض کردم دیگه، بیشتر از این نمیخواد بگیم. خب الان کاری که باید انجام بشه تو نظام خانواده، اینا 5 دقیقه توضیح بدم عزیزم. نظام خانواده باید درست حسابی پرداخته بشه. ما فرد و اجتماع نداریم، این غلطه، این نگاه غربیه. ما فرد جامعه اجتماع داریم. این جامعه وسط گم نشه. خانواده رو جامعه کوچیک دیدن غلطه. فرد جدا، جامعه جدا، خانواده هم جدا. روابطی که تو خانواده است تو جامعه نیست، حتی جامعه دوستان. خانواده چیز دیگه است. اگر ارزش‌های خانواده، اگر خانواده قرار اصلا رسانه به کلش، اصلا حتی رسانه خودمون، ما باید کم تلویزیون نگاه کنیم. بابا یه وقتی بزنیم برای خودمون، یه وقتی بزنیم اصلا موبایل ها رو خاموش کنیم، دور هم بشینیم، احوال هم دیگر بپرسیم، از هم دور نشیم. این خطرناکه. ما تو اسلام داریم وقتی دختر خانومی توسط محارم مرد خودش، مردایی که محرمن، محبت نبینه، توسط یه دوستت دارم یه چشمک تو خیابون میشه، جذب میشه. صبح تا شب بابای داره اخ میکنه، از سر کار میاد خسته، برادرم که کلکل داره باهاش. اینا مهم، اینا باید پرداخته بشه، محبت بهش بده، بهش بشه. اینا نظام خانواده باید تاکید بشه. رسانه های خودمون باید درست کار کنن. همین نکاتی که عرض کردم در مورد صدا و سیمای نقصا باید برطرف بشه. عرض کردم ما انشالله روشن میبینیم مطلبو. دستگاه های مسئولی که هستن درست برخورد کنن. الان خیلی از این دیشا اصلا یه جوری انگار راحت راحت در دسترس هم هست. نصابا راست راست میچرخن. طوفان اومده بود توی تهران، یه دیشا رو انداخته بود، عروسی کویت نصابا بود، میلولیدن تو خیابونا، یک پولی به جیب زدن که نبود. آقا چه جوریه؟ مردم شماره دارن نصاب، یعنی انتظامی نداره شماره شونو، قانون نیستش. خب اینا برطرف بشه دیگه، دست ما که نیستش، اون مجلس اون انتظامی کارشو میکنه. سازمان های مردم نهاد در خوب نیست یه سری چیزا رو همش حکومتی گفته بشه. انجی ها بیان بگن، سمن ها بیان بگن، بیان به مردم بگن آقا این خطرات برای خودت وجود داره. و اینو تو سریال نگاه کن به کجای ما میخواد بر بخوره. تو آسیب میبینی. این اصل کلیت ماجرا که باید بهتون عزیزان گفته بشه. هر چیزی استفاده صحیح و غلط داره، اما اون چیزی که ما امروز از رسانه غربی داریم میبینیم آثار سوءش خیلی بیشتره. اونم دیگه خودتون میدونید. ما نمیتونیم بیایم فشار بیارم من به یه نفر که بگم آقا من کسی نیستم که بخوام اصلا فشار بیارم، نه قدرتشو دارم نه چیزی. خیلی از این اتفاقات که افتاده، این اینترنت چرا تلویزیون قطع شد اینجا؟ بذارید من یه فیلم برای شما پخش کنم و عرضم تمام. صدا نداریم.
اختلاف نظر وجود داشته. ما ندیم تو زندگی جر و بحث و اختلاف نظر وجود داشته.
دو دقیقه است.
که به قول قدیمی ها نمک آشه. اما چرا صبر و تحمل برخی خانواده ها پایین اومده و با بروز مشکلاتی که تو همه زندگی ها وجود داره طلاق رو با عنوان آسون ترین و سریع ترین راه انتخاب میکنن؟ همه ما میدونیم که طلاق ریشه های متفاوتی داره، از اقتصاد و اعتیاد گرفته تا دخالت های بیمورد و مسائل دیگه. اما در این گزارش با آدم هایی روبرو هستیم که زندگیشون با یه چیز دیگه به هم خورده، با ماهواره. البته احتمالاً الان بعضیتون دارید میخندید و میگید ماهواره چه ربطی به طلاق داره؟ اما باور کنید که داره.
شوهر من تا دیر وقت میشست پای ماهواره، چیزایی که نباید میدید از لحاظ اخلاقی، خیانت و خیلی چیزای دیگه که میتونه زندگی منو به و بدبختی بکشونه کشوند.
کل زندگی شده بود ماهواره، نه بچه‌ای، نه خونه دادی، نه غذایی، نه هیچ.
غربی ها از این همه سرمایه گذاری و ارائه حدود 3500 ساعت برنامه رنگارنگ و غالبا جذاب در روز از 140 شبکه ماهواره
چه شد؟ 3500 ساعت در 24 ساعت دارن روی ایران برنامه می‌ریزن. 3500 ساعت، نقطه رو کره زمین نداریم اینجوری، فقط برای زدن ایرانه.
یه فارسی زبان به دنبال چه هستند؟
برای اهداف دراز مدت همین کار رو میکنن، یک چیز آنی نیست. حالا شاید افراد فقط نگاه کنن به این ماهواره برمانی که آره یک سریال مثلا جذاب داره، بشینیم تماشا.
متاسفانه ماهواره یه تاثیرات منفی بذاره. جوهر من هم سخت اون فیلم ها رو دید، حس کرد که خودش هم میتونه مثل اونا باشه.
همین روابط قاطی پاتی به هر حال روی ذهن خیلی از افراد تاثیر میذاره و خیلی اینا رو به عنوان استاندارد براشون تبدیل میشه.
الان 2 سال پام تو این دادگاه کشته شده، منو ول کرده، با یه بچه رفته.
در غرب خانواده از اصالت و استحکام برخوردار نیست. این واقعیت رو غربی ها تکذیب نمی کنند، ولی معتقدند این هم یک جور سبک زندگیه.
سریالایی که نشون داده میشه، خب میبینن که اون خیلی سهل و آسون، حالا ممکنه که یه کسی توی زندگی مشترک باشه، زندگی مشترک به راحتی رها کنه بره سراغ شخص دیگه ای. خب این تو فرهنگ ما پذیرفته نیست. به تدریج اون قبه همون عمل ریخته میشه، از بین برداشته میشه و خب دیگه اختلافات تو زندگی به وجود میادش.
از من خسته شده بود، من تو رو نمیخوام، یکی از بهونه دیگه‌اش این بود، میگم من از تو خسته شدم.
بعد کم کم متوجه شدم که شوهر من همه داستانای ماهواره رو جدی میگیره، باعث شد که همونو تو زندگیم پیش ببره. بعد الانم که هی میام میرم برای طلاق و مشکلات زندگیم.
خیلی از صاحبان مکتب در این روانشناسی ثابت کردن که انسان ها با دیدن یاد میگیرن. یعنی قرار نیست که ما حالا آموزش های خاصی برن، نه، با دیدن، با مشاهده کردن خیلی چیزا یاد میگیرن. خب اگر این رو ما بپذیریم که یک اصل هست، خب خیلی دارن از طریق ماهواره خیلی چیزا رو میبینن.
ماهواره نگاه کردن یا نکردن شما به خودتون مربوطه، اما لطفا تأثیرات تدریجی و پنهان ماهواره ها رو رد نکنید.
تجلیل فرج امام زمان صلوات و سلام بر او.